رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. چین به ساختمان بنای نوی پارلمان و حکومت تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه شروع کرد. مقامات رسمی کشور گفتند که برای انجام کارهای ساختمانی در دو بنای مهم پکین 1.5 میلیارد یوان یا که معادل بیش از 200 میلیون دلار جدا کرده است. ساختمان بناها روز 13 اکتبر شروع شد. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. مقامات ولایت تخار افغانستان گفتند که بر اثر ترکش در جریان یک معرکه پیش از انتخاباتی در ناحیه رستاق 12 نفر از جمله افراد آسایشته و نیروهای امنیتی کشته شدند. احمد جواد هجری سخنگوی والی تخار روز 13 اکتبر به بخش دری رادیوی آزادی گفت ترکش نیمی روز شنبه پیش از سخنرانی نظیفه یوسفی بیگ نامزد به مقام وکیل پارلمان رخ داد و افزود
نشان می دهد بند جریانی در جاگزون می شود. در نتیجه انفجار یعنی تعدادی از امواتورهای ما شهید و زخمی می شود که اکثرا نامزد زدم تجمع انتخاباتی که در تین خانم جمع شده بودند و در اکثریتشون هم اینا هستند.
خلیل اسیر سخنگوی پلیس ولایت تخار هم گفت بر اثر ترکش 32 تن دیگر جراحت برداشته به بیمارستان انتقال یافتند. تا به حال مسئولیت حمله را یگان گروه بر دوش نگرفته است. انتخابات پارلمانی افغانستان روز 20 اکتبر برگزار خواهد شد. ممکن است بریتانیا در رابطه با ناپدید شوی خبرنگار جمال خاشقچی علیه منصبداران عربستان سعودی تحریم جاری کند. در این باره نشریه ایندیپندنت با تکیه به منابع خود خبر داد. به قول منبع وزارت کارهای خارجه بریتانیا در حال حاضر مشغول تهیه فهرست است. ژورنالیست و منتقد سیاست های ریاض که با نشریه واشنگتن پست نیز همکاری داشت روز 2 اکتبر امسال گم شد و همروز به بنای کنسولگری عربستان سعودی در استانبول وارد گردید ولی دیگر بیرون نآمد. مقامات ترکیه تخمین میزنند که جمال خاشقچی در داخل بنای کنسولگری کشته شده است، اما سعودی این ادعا را رد میکند. قبلا کمیته روابط بین المللی سنت آمریکا نیز خواستاری تحریم ها در این زمینه شده بود. شاهگل رضایی نماینده مردم از غزنی در پارلمان افغانستان سفیر نوی این کشور در تاجیکستان تعیین شده است. در این باره روز 13 اکتبر رسانه‌های افغانستان خبر دارند. خود شاهگل رضایی نیز در یک صحبت کوتاه تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی این خبر را تصدیق کرد ولی گفت که دیرتر تفصیلات خواهد داد. شاهگل رضایی عضو جنبش روشنایی بود، در کابل زاده شده است، فارغ التحصیل رشته حقوق و سیاست دانشگاه کابل است. تعیین سفیر نوی افغانستان در حالی است که این مقام با کمیش نیم سال باز خالی بود. یک روز قبل دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که کدام قصد اضافی در این مورد نیست، بلکه این یک جزء ترتیبات دیپلماتیک بین کشورهاست. سفیر سابق افغانستان در تاجیکستان زلمه یونسی هنوز ماه می امسال از مقامش برکنار شده بود و در این وظیفه همگی یک سال کار کرد. زلمه رسولی از افراد نزدیک به عطا محمد نور والی پیشنی بلخ گفته می شد. دادگاه ناحیه تویر مسکو آخری هفته گذشته کراکش یا تکسیران قرغیزستانی چنگیز انربیگ اولو را که ماه ایون امسال در مرکز شهری مسکو پیاده‌گردان را پخش کرده بود به 1.5 سال کارهای اصلاحی محکوم کرد. به اطلاع رسانه‌ها حبس پیشکی ابدار شونده تا زمانی به اجرا درآمدن حکم دادگاه به تغییر میماند. بنا به قانون‌های عملکننده روسیه یک روز نگهداری در بازداشت با 2 روز کار اصلاحی برابر دانسته می‌شود. جانب حمایت از دادگاه خواست است که تکسیران را زندانی نکند. ساکن قرغیزستان گفت که از حادثه رخ داده متاسف است و از ضرر دیدگان عذر می‌خواهد. شهروند قرغیزستان شب 16 ایون امسال با ماشینش پیاده‌گردان را پخش کرد و گفت که 20 ساعت بی‌تنفس ماشین رانده و یک بار خسته شد و به این حادثه راه داد. پخش پیاده‌گردان در مرکز مسکو در روزهای برگزاری جام جهانی فوتبال رخ داد و نگرانی مقامات را به بار آورده بود. دادگاه ترکیه روز جمعه راهب آمریکایی اندرو برانسون را آزاد کرد که تعقیب دادگاهی او باعث به تحریم های ایالات متحده علیه وزیر امور داخلی و عدلیه ترکیه شد. برانسون حالا به کشورش برگشت است. اندرو برانسون که 1.5 سال را در محبس ترکیه و چند ماه را در حبس خانگی سپری کرد به دست داشتن در کوشش تبدلات سال 2016 متهم بود. روز جمعه دادگاه برانسون را برای رابطه‌اش با تروریست‌ها به 3.5 سال از آزادی محروم کرد، اما به دنبال او از اجرای جزا آزاد شد. به برانسون اجازه دادند که از ترکیه بیرون رود. واشنگتن با تاکید بیگناهی اندرو برانسون بارها از انکارا دعوت کرد که او را آزاد نماید. ماه آگوست امسال وقتی انکارا گفت برانسون را آزاد نمی‌کند، آمریکا مقامات بلندپایه آن کشور را تحریم و با محدودیت‌های بیشتر تهدید کرد.
خرج میشه من میگم خیلی ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
میکنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که فاکت می‌گیم.
www.azadi.org.
چین به ساختمان بنای نو پارلمان و حکومت تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه شروع کرد. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند برای انجام کارهای ساختمانی در دو بنای مهم کشور پکین 1.5 میلیارد یوآن جدا کرده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان ساختمان بناهای پارلمان و حکومت را از طرف چین دستگیری بی‌غرضانه مالی کشور دوست و همسایه نامیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. ساختمان بناها روز 13 اکتبر با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و لی کتسیان نخست وزیر چین شروع شد. لی کتسیان روز 12 اکتبر با هدف اشتراک در نشست سران حکومت‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به دوشنبه آمده بود. پرزیدنت تاجیکستان قبلا او و همسرش را در باغ ایرمی پایتخت با میوه و سبزیجات و نان و غذاهای تاجیکی مهمانداری کرد. بنای نو پارلمان تاجیکستان در شفت خیابان رودکی پایتخت بنیاد شده، در قسم پیش آن گلگشت با فواره و راه و پیراهه ها به نقشه گرفته شده است. بلندی بنای اساسی 49.7 متر با نظرداشت گنبد 70 متر را تشکیل خواهد داد. بنای حکومت تاجیکستان در حدود خیابان‌های رودکی و اسماعیلی سامانی پایتخت ساخته می‌شود. مساحت قطعه زمینی مجمع حکومت تاجیکستان 10.27 هکتار را تشکیل داده، در آن بنای 15 آشیانه حکومت، دو بنای 13 آشیانه‌ای اداره‌های نزد حکومت، گلگشت با راه و پیراهه‌ها بنیاد می‌گردد. در همین روز مقامات تاجیکستان و چین در دوشنبه 7 سند دیگری همکاری، از جمله همکاری میان وزارت‌های امور خارجه دو کشور، گمرک و برادر شهری خوجند و تاوان را امضا کردند. لی کتسیان نخست وزیر چین روز 13 اکتبر در یک نشست خبری در دوشنبه گفت دوشنبه و پکین از سطح همکاری‌های کنونی قانع هستند، ولی کشورش میل دارد در بخش انرژی و کشاورزی بیشتر سرمایه گذاری کند. این سفر اول من به تاجیکستان است. به نظر ما سرمایه گذاری در بخش‌های انرژتیک و خوجگی قشلاق برای اقتصاد تاجیکستان بیشتر سودآور خواهد بود. اینچنین ما را ضرور است که همکاری‌ها در بخش امنیت را تقویت بخشیم. در این ملاقات هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر تاجیکستان اشاره کردند که مناسبت ها با چین به سطح شریکی همه جانبه استراتژی رسیده است. پرویز دولتزاده سفیر تاجیکستان در چین روز 13 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت سفر لی کتسیان برای جلب بیشتر سرمایه و اجرای طرح‌ها بسیار مهم است.
این رفتار گسترده است. این یعنی اقتصادی این کسروبری اقتصادی چین است. بعد این اشتراک این کسرو سفر رسمی حکومت بسیار چیز مهم است. برای تمام لایه‌های اقتصادی برای مبلغ‌گذاری برای وزن اینوستیسیا و تطبیق دیگر لایه‌هایی که در نقشه داره.
ضمناً مقامات تاجیک در حال به دستگیری بی‌غرضانه بودن مبلغ ساختمان مجمعه پارلمانی و بنای حکومت از جانب چین تاکید می‌کنند که برخی کارشناسان این را یک جزء سیاست چین می‌دانند. عبدالملک قادرف کارشناس تاجیک گفت به پل ساخته دادن بنای پارلمان و بنای حکومت در دوشنبه یکی از جزء برنامه استراتژی یک کمربند یک راه چین است. او افزود
بعد از اینکه با ساختن با خرج کردن چنین مبلغ‌ها چین نخبگان این کشورها رو با گوین محور سیاست خود میکشد.
اما چین نه تنها هدیه دهنده بلکه کشوری است که تاجیکستان از آن بیش از دیگران قرضدار است. عین زمان قرض بیرونی تاجیکستان 2.9 میلیارد دلار است و بخش اساسی آن محض از چین است.
ده هم مشتری تاجیک صادرات بانک صبح 12 اکتبر نزد این مؤسسه مالی جمع آمده خواستار بازپس گرفتن پسندازهایشان شدند. مسئولین این بانک دوچار مشکل شده میگوید که طبق مقررات نو هم اکنون مقدار پولهایی که قرار است به مشتری ها از طریق بانکمات ها داده شود باز هم کمتر می شود. این حالت باعث ناراحتی بیشتر مشتری ها شده است که در پی بحران بانک نمی توانند پسندازی خود را به طور پورا بازپس بگیرند. جزئیات این موضوع را من افسانه کوبرشو براتون پیشنهاد میکنم. Сергей Бабикович, 45 сола, як согини Душанбе, муштарии қадимаи Тоҷик Содиротбонк аст ва ба ин муассисаи молӣ бовар карда, чанд соли пеш дар маҷмӯъ 140 000 долларашро пасандоз гузошта буд. Инак 3 сол аст ки қисми ин пулҳояшро гирифта наметавонад. Бабиков дар тараддуди тарки Тоҷикистон аст, вале бо сабаби мушкили бозгардони пул аз бонк, барномаҳои зиндагиаш ҳам ба ҳам хӯрдааст. Ӯ мегӯяд:
"Мне просто больно смотреть, когда они в 5 утра, я не знаю, там чуть ли не бегут".
Ин чи гап аст ки пасандози моро наметавонанд боз пас бидиҳанд? Ҳар субҳ ба умеди гирифтани 200 сомонӣ дар назди банкомат ҷамъ мешавем, вале ҳатто ҳамонро ҳам намедиҳанд. Тоҷикистонро дӯст медорам, вале ночорам ва фикри рафтанро дорам.
Сергей Бабиков танҳо нест. Барно Имомов, сокини 45 солаи ноҳияи Фархор, ҳам 3 соли пеш манзилашро фурӯхта, ҳамаи ин пулро дар Тоҷик Содиротбонк пасандоз гузошт. Аммо тӯли 3 сол мешавад аз бонк маблағашро пора бозпас гирифта наметавонад ва ночор шудааст ба Душанбе куч баста, дар 2 рӯз як маротиба 200 сомонӣ бигирад. Зеро ба гуфтаи вай, бахши Тоҷик Содиротбонк дар ноҳияи Фархор баста шудааст ва ҳоло дар пойтахти Тоҷикистон иҷоранишин аст. Вай афзуд:
"Леки ман вақте ки рам хонаҳои хешҳои ёдам мебинам ҳамсоягари модай 5-та 6-та мошин дар дари хонаашон аҷибо чи ма намефурӯшанд ҷанг ҷанҷол мешава байни халқ ҳами хел нофаҳмӣ мешава намеброя намояндаошон ва худоё бахранд кона мегум намояндаотона биёрин ка як муомила кунанд о мо сумехмона талбанда шида гаштем гадош шида гаштем".
Муштариҳои эътирозгари Тоҷик Содиротбонк тақозо доштанд ки раҳбарияти ин муассиса ба наздашон баромада посух диҳад ки ба чӣ сабаб муқаррароти бе ин ҳам хеле маҳдуди гирифтани 200 сомонии пасандозашон боз ҳам камтар шудааст. Аммо ҳеҷ яке аз масъулон то замони ҳузури хабарнигорон дар назди бинои Тоҷик Содиротбонк ба назди муштариёни эътирозгар набаромаданд. Раҳмонали Шералиев, роҳбари котиботи Тоҷик Содиротбонк, 12 октябр дар суҳбат бо Радио Озодӣ гуфт, тибқи муқаррароти нави ин муассиса муштариён ҳамакнун ҳақ доранд на ҳар рӯз, балки дар 2 рӯз як маротиба 200 сомонӣ маблағашонро бигиранд. Вай афзуд:
"Мушкилот ин аст ки мардуме ки барои гирифтани пасандозҳои худ миёнанд тибқи реҷаи муайян шуда, инҳо аксарият дар як вақти муайян аслан аз соати 8 масалан то 9:30 10 меоянд. ва ин сабаб мешавад ки масалан ангӯҳи одамон шавад ва албатта барои дигар масалан музоҳимат эҷод мекунанд. масалан одамон наметавонанд ки ба роҳатӣ пули худашон гиранд ва ин каме боиси масалан асабонӣ шудани мардум мешавад".
Дар посух ба ин саол ки чаро муштариён аз минтақаҳои гуногуни кишвар барои гирифтани маблағи пасандозашон маҳз назди бинои Тоҷик Содиротбонк меоянд, Раҳмонали Шералиев гуфт ки ба далели сарфаи маблағ ин бонк тасмим гирифтааст фаъолияти бархе аз намояндагиаш дар минтақаҳоро қатъ кунад. ба ин далел муштариён аз ноҳияҳои дурдаст низ барои гирифтани пасандозашон ба Душанбе меоянд. Тоҷик Содиротбонк, ки дар баробари Агроинвестбонк, яке аз ду бонкҳои низомсоз маҳсуб меёфтанд, давраи вазнинеро сипарӣ мекунанд. аз соли 2015 дар пайи коҳиши воридоти пули фиристодаи муҳоҷирони тоҷик, Тоҷик Содиротбонк, Агроинвестбонк ва Тоҷпромбонк дучори мушкил гардида, дар пардохти амонати муштариёнашон оҷиз монданд.
Bye.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
محدودسازی فروش کالاهای چین در ایالات متحده آمریکا می تواند چرخش تجارت پکین به سوی بازارهای کشورهای آسیای مرکزی را در پی داشته باشد. ارزیابی کارشناسان از سیاست اقتصادی چین در کشورهای آسیای مرکزی در شرایط کنونی بسیار مبهم است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. روابط تجارتی و اقتصادی آمریکا و چین در یک سال گذشته مرحله دشواره را از سر می‌گذراند. شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ درباره سیاست ناعادلانه اقتصادی پکین در برابر واشنگتن با گذشت زمان به یک استراتژی ثابت به خاطر باز داشتن توسعه اقتصاد چین تبدیل یافت. این کارزار با ابتکار رئیس جمهور ترامپ برای تحقیق دزدی مالکیت ذهنی آمریکا از سوی چین آغاز یافت و پیامدش جاری کردن سه دوره تحریمی متقابله بین این دو بزرگترین اقتصاد جهان از راه افزایش تروفه‌های گمرکی برای صدها نوع مال و کالا شد. ماه سپتامبر این دو کشور همدیگر را در حجم 106 میلیارد دلار تروفه‌های گمرکی بستند که سهم هر کدامشان از آن مقدار 53 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. افزون بر این آمریکا 24 سپتامبر تروفه‌های 10% علاوه‌گی را برای واردات کالاهای چینی به ایالات متحده آمریکا جاری کرد که مبلغ عمومی آن 200 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. رئیس جمهور ترامپ همچنین تاکید کرد که اگر پکین به این چاره‌ها واکنش کند، آمریکا تروفه‌هایش را تا حجم 267 میلیارد دلار افزایش خواهد داد که این رقم تقریباً با کل ارزش وارداتی چینی به ایالات متحده آمریکا برابر است. کارشناسان در سطح‌های مختلف بارها یادآور شدند که چنین روابطی میان چین و آمریکا به شریکان تجارتی چین از جمله کشورهای آسیای مرکزی نیز تاثیرگذار خواهد شد. آنها میگویند که اگر کمترین بخش از واردات 50 میلیارد دلاری چین هم به بازار کشورهای آسیای مرکزی روانه شود، میتواند به صنعت ضعیف این کشورها اثر جدی منفی گذارد. مدیر مسائل آسیای مرکزی و افغانستان در پژوهشگاه بین‌المللی دانشگاه دولتی روابط بین‌المللی مسکو اندری کازانسف در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کوتاه مدت تأثیر ژئوپلیتیکی و اقتصادی چین بالای کشورهای منطقه که در طرح راه نو ابریشم یا یک کمربند یک راه شریکند افزایش خواهد یافت. کازانسف میگوید در برابر پهلوهای مثبت این حالت پیامدهای منفی نیز در پی دارد.
احتمال افزایش تاثیر چین و گسترش صادرات مال و سرمایه گذاری های آن به کشورهای منطقه وجود دارد. افزایش سرمایه گذاری و واردات کالاهای چینی به این کشورها می تواند مشکلاتی را برای صناعت آنها ایجاد کند. با تعبیر دیگر این کشورها می توانند به منبع اشیاء خام برای مناطق غربی چین تبدیل یابند.
وی در باره اقدامات اقتصادی این کشورها گفت که مقاومت در برابر سیاست چین به ویژه برای کشورهایی که اقتصادشان در سخت‌ترین شرایط قرار دارند، به ویژه برای تاجیکستان، قرغیزستان و ترکمنستان بسیار دشوار خواهد بود. کازانسف باور دارد که قزاقستان و ازبکستان به دلیل گسترده بودن اقتصاد و کالاهایشان و روابط تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها می توانند با برخی از کالاهای چینی رقابت کنند.
برای قزاقستان و ازبکستان به دلیل نیرومندتر بودن اقتصاد و مستحکم بودن روابط تجارتی و اقتصادی با دیگر کشورها می تواند با برخی از کالاهای چینی رقابت کند.
نورگل اکیموا کارشناس امور اقتصادی از شهر بیشکک در مصاحبه با رادیو آزادی احتمال تغییر مسیر واردات کالاهای چینی به بازارهای کشورهای آسیای مرکزی را رد میکند. نورگل اکیموا معتقد است که با جابجا گذاری درست هدفهای تاکتیکی کشورهای منطقه آسیای مرکزی میتوانند زمینه‌های را پر کنند که در پی بحث‌های تجارتی نورگل اکیموا معتقد است که با جا به جا گذاری درست هدفهای تاکتیکی کشورهای منطقه آسیای مرکزی می توانند زمینه های را پر کنند که در پی بحث‌های تجارتی پکن و واشنگتن آزاد شدند. یادآور می شویم که چین یکی از سه شریک اصلی تجارتی کشورهای آسیای مرکزی است. بنابر آمار رسمی چین در سال 2017 گردش کالا میان چین و کشورهای آسیای مرکزی در 25 سال گذشته 60 برابر افزوده و از 500 میلیون به 30 میلیارد دلار رسیده است. چنانچه در سال 2017 سهم چین در گردش کالا با کشورهای آسیای مرکزی چنین بوده است: قزاقستان 13%، ازبکستان 18%، قرغیزستان 26% و تاجیکستان 14%. بازارهای کشورهای آسیای مرکزی را اساساً بنگاه تولید مناطقی غربی چین به ویژه ناحیه خودگردانی سینزیان اویغورستان با کالا تامین میکند.
آژانس مبارزه با کروپسیه در تاجیکستان محمد صالح براتوف معاون رئیس ناحیه شهر توس ولایت ختنان را با قلابی متهم کرد، ولی نزدیکانش باور دارند که او قربان یک تهمت شده است. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می دهم. علیه براتوف آخری ماه سپتامبر امسال بر اساس شکایت فاضل بیگ و غالب شاه سنگکوف ها از روی ماده قلابی با استفاده از مقام خدمتی پرونده باز شده و تحقیق آن ادامه دارد. مقامات ناحیه شهر توس در صحبت به رادیو آزادی گفتند که پس از اعلان این اتهام محمد صالح براتوف از مقام برکنار شد. یک منبع در حکومت شهر توس گفت واقعا آخر ماه سپتامبر ماموران آژانس ضد کروپسیه به اتاق کاری معاون رئیس ناحیه در آمده او را به خود بردند. این پرونده را خادمان دفتر مرکزی آژانس ضد کروپسیه در دوشنبه تحقیق میکنند.
این نکو پرونده
هم صحبت ما گفت بعد معلوم شدن اتهام علیه معاون رئیس او را از مقامش برکنار کردند. براتوف 3 سال اخیر عضو مجلس وکیلان خلق ناحیه شهر توس نیز بود. آژانس ضد کروپسیه در خبری رسمی خود گفت محمد صالح براتوف همچون شخصی منصبدار قصدن به سوء استفاده مقام خدمتی قلابی کرده است. در اظهارات گفته می شود براتوف سال 2011 با 2 ساکنی ناحیه شهر توس فاضل بیگ و غالب شاه سنگکوف ها وعده کرده است که در صاحبی با سرتیفیکات حقوقی استفاده برای زمین در خانه استقامتی فاضل بیگ سنگکوف واقع در دهه مرادوی ناحیه شهر توس مساعدت میکند. آژانس ضد فساد میگوید در پی 5 ملاقات براتوف با سنگکوف ها در طول سالهای 2011-2018 از آنها به وعده حجت گذاری و گرفته دادن سرتیفیکات حقوقی استفاده زمین 6200 سومانی بیش از 600 دلار را گرفته به منفعت خود صرف کرده است. آژانس در مورد احتمال بازداشت محمد صالح براتوف خبر نمی‌دهد، ولی یک مسئول حکومت ناحیه گفت که پس از این حادثه او در حدود ناحیه نیست. مقامات حکومت گفتند کار او را در حکومت سیف‌الدین طلبکوف یک کارمند بخش اقتصاد ناحیه پیش می‌برد. ولی نزدیکان براتوف به ناعادلانه بودن این اتهام تایید کرده میگویند او ناعادلانه بازداشت شده است و به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی به سر میبرد. عبدالله براتوف برادر محمد صالح براتوف روز 12 اکتبر در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت برادرش تلفنی موبایلی ندارد، ولی چند وقت باز در خانه است و نمیخواهد با خبرنگاران صحبت کند. عبدالله براتوف گفت برادرش هیچگاه رشوه ستان نبود. سنجیدن درستی این اتهام ضد محمد صالح براتوف توسط منابع مستقل امکان پذیر نیست. معلوم نیست که چرا دعواگران که هنوز سال 2011 گویا با معاون آینده رئیس ناحیه سازش کردند نو به مقامات شکایت کردند، در حالی که تفتیشات ادامه دارد و گناهکاری یا بیگناهی معاون رئیس را دادگاه باید معین کند. اتهام یک مقام ناحیه در قلابه موضوع صحبت در جلسه های حکومت محلی شده است. در جلسه ها تایید می شود که مسئولان هنگام اجرای مسئولیت های خود باید از قانون شکنی و رشوه گیری یعنی پاره پرهیز نمایند. آمار رسمی خاکی است که قضیه های مربوط به معاملات غیرقانونی به زمین خیلی زیاد است. تنها در 6 ماه سال جاری در ختلان در رابطه با معاملات غیرقانونی به زمین 55 پرونده جنایی بررسی شده است که در این پرونده ها منصبداران نیز هستند. 6 نفر در این پرونده ها کارمندان اداره های زمینی شهر و نواحی بودند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی شهری باختر.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک زندانی سابق از مقامات تاجیک تقاضا دارد که با سرنوشت 10 شهروند تاجیکستان که در محبس‌های چین نگهداری می‌شوند رسیدگی کنند و بر اساس سازشنامه تبدیل زندانی‌ها آنها را به تاجیکستان انتقال دهند. سازشنامه مذکور که سال 2014 امضا شده است، سال 2017 نهایی شد و به حکم قانون درآمد، ولی از آن زمان تا کنون هیچ تغییراتی در زندگی و شرایط بودوباش حداقل 10 شهروند تاجیکستان که در زندان‌های چین به سر می‌برند دیگر نشد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالرحیم غلامعلیف 55 ساله یک شهروند تاجیکستان پس از 8 سال و 2 ماهی که در زندانهای چین پشتی سر کرده است به وطن برگشت. در یک حادثه سال 2010 غلامعلیف را که در چین کار میکرد برای نگهداشت مواد مخدر بازداشت و به 10 سال زندان محکوم کردند.
من بر اساس ماده امانت گذاری امانت قاچاق موادر را امانت گذاشتن، مرا به 10 سال محکوم کردن.
در این مدت او در بازداشتگاه و زندانهای حداقل 3 شهر چین نگهداری شده است. بعد رهایی از زندان بر اساس قانونی عفو، او حالا تلاش دارد توجه مقامات کشور را به سرنوشت 10 زن و مرد تاجیک جلب کند که اکثرا با جرم انتقال مواد مخدر به مهلت‌های مختلف از جمله حکم زندان ابد محکوم شده‌اند.
اینها 10 نفر 11 نفر دیگه 11 نفر هستند. اینجا با محبس خانه مردها گلوف شادی 73 ساله مسافت کسلی، گدایف اسلام الدین اینم کسلش وزبینه، اینم چند کسل، کسلی قند دارد، کسلی بروسلوز دارد. رجب علیف عبیدالله 10 سال دیگر دارد، فرهاد است، این حال سال با نگذشته، سال پجیز نیمی. باز زایرشاه 22 سال دارد. کمالوف نجمیدین این عزیزار 2.5 سال دیگرش مونده است. عبدالسلام جواب شد. فیاض 40 ساله.
در نامه به عنوان رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان رحمان آزاده امام علی، عبدالرحیم غلامعلیف درخواست کرد است که برای رسیدگی به سرنوشت زندان‌های تاجیک به هم امکان انتقال آنها به زندان‌های تاجیکستان مساعدت کنند. او گفت پیش از همه از وضع سیاسی همسر خودش خیرنسا غلامعلیف 55 ساله نگران است که سال 2012 در مرز چین با 1 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت و زندانی شد. خیرنسا غلامعلیف در صحبت با همسرش گفته است که سلامتیش سنگین است و میترسد که در زندان میفتد. عبدالرحیم غلامعلیف میافزاید که امضا شدن سند تبدیل زندانی ها میان تاجیکستان و چین این زندانی های تاجیک را دلگرم نگاه میدارد که روزی آنها نیز میتوانند از زندان آزاد و یا برای ادامه مهلت جزا به وطن نزدیکتر به خویشاوندانشان بروند. در مدت این سالها به گفته غلامعلیف او در 3 زندان نگهداری شده، مکان آخرین نگهداشتش زندانی برای خارجی‌ها در شهر لانجاو بوده است. میگوید در یک اتاق تا 20 نفر نگهداری میشد. در زندان سیگارکشی، نمازخانه و روزداری قطعی من شده بود.
عذاب رژیمش به حد سخت، در یک کراوات شده نمیتونید مدت 14 ساعت 15 ساعت در اتاق ما همگی 20 تا 25 نفر ما جای بودیم.
دادستانی کلی تاجیکستان سال 2015 در یک جلسه پارلمان گفته بود که در زندانهای چین 16 شهروند کشور نگهداری شده و همه آنها برای قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. یوسف رحمان هنگام سخنرانی در پارلمان در جریان تصویب سازشنامه مذکور گفته بود 4 محکوم شده از جمله 3 زن و 1 مرد به حکم قتل و 5 نفر به حکم زندان ابد محکوم شدند. حکم اعدام 1 نفری آنها سال 2016 به اجرا درآمد و جسد او به تاجیکستان انتقال یافت.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
فرزند گروگانی سنت های والدانی مهاجر،
بازگشت عروس پس از دو روزی عروسی سرنوشت تلخ مستانه که بان و دختری عیب دار شد.
ترکمنستان نگذاشت هزار دانشجویش به تاجیکستان رود.
منتخب نورسان تاجیکستان پیروزمندانه به وطن برگشت.
در نشر نوی ویژه گفتاری آینده ساز شرح همین موضوع و خبرها را خواهیم شنید. درود به دوستی بسیار گرامی آینده ساز از دوشنبه سرد و بارانی.
السلام علیکم عزیزان آینده ساز، امیدوارم در آغاز سردی ها حال و احوالتون خوب است و مبادا که شمال نخوردید و مثل من زکام سراغتان نآمده است. حالا
نگوام دیدین اولین برف هم در تاجیکستان علاقه بوری، هرچند ما ندیدیم اما مردم چند منطقه دیگری کشور از جمله فیض آباد و پنجکنت عکسای سفیدپوش شدن محل زیستشون رو در شبکه های اجتماعی نشر کردن.
خلاصه می توانیم بگوییم که برفی اول مبارک و خدا کند که زمستان خوب و روشن در پیش داشته باشیم. در آینده ساز امروز خبرهای دیگر هم داریم، اما خبری جالبه که شاید در برنامه های دیگری رادیوی آزادی علاقه دیدید، این در تاجیکستان قرار داشتن آوازخوان معروف ایرانی ابی یا ابراهیم است. او برای جراحی همسرش که باید گرده اش را پیوند کنند تاجیکستان رو انتخاب کرده است و طبیبان تاجیک امروز 10 اکتبر همسر آوازخوان معروف را جراحی کردند.
واقعا جالب ها، از خود امریکا و کشورهای پیشرفته این آوازخوان و همسرش خسته برای جراحی به تاجیکستان آمدند و صحت خود را به طبیبان تاجیک باور کردند. رویدادهای دیگری عالم جوانان را حالا از همکار ما شادمان یتیم میشنویم.
یک استاد دانشگاه سلاویانی و سردار امنیت داخلی فیلیال دانشگاه دولتی مسکو از پدر داوطلب $4,000 گرفته و وعده دادند که بر عوضش پسرشان را به دانشگاه چین داخل میکنند. استاد دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه فرهاد مولانوف و سردار امنیت داخلی فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام لامانوسوف در دوشنبه نصرت الله ناصیرو $4,000 پورا گرفتند. طور دفتر مطبوعاتی اورژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان گزارش می‌دهد استاد دانشگاه و سردار امنیت با وعده داخل کردن پسرش از نجم‌الدین نجم‌الدینو پول گرفتند. در نتیجه گذراندن چوربینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی مولانا فرهاد و ناصیرو نصرت الله مبلغ پولی با راه فریب گرفته‌شان را به مقدار $4,000 آمریکایی برگردانده مبلغ ضرر را جبران کردند. در رابطه با این قضیه پرونده جنایی آغاز شده، تفتیشات پیشکی ادامه دارد. فدراسیای سمبوی بین المللی امید حسن بکو را موقتاً از حقوق شرکت در مسابقات بین المللی محروم کرده است. فعلا معلوم نیست که ورزشکار تاجیک را باز کدام مجازات انتظار است. ورزشکار تاجیک امید حسن بکو برای استفاده دوپینگ یا داروهای نیروبخش از حقوق اشتراک در مسابقه بین المللی موقتاً محروم شد. با اطلاع فدراسیای سمبو روس نیکیتا یاشین و اسلام کمبیف هم از دوپینگ استفاده کردند، اما فعلا معلوم نیست که با ورزشکار تاجیک چی به پیش بینی می شود. امید حسنبکوف ماهی گذشته در بازی های 18 تابستانه آسیا که در اندونزیا برگزار شد مدال برنجی را به دست آورد. اکنون حسنبکوف را می توانند از مدالش محروم کنند. در فهرست جهانی سمبوکاران حسنبکوف در وزن 90 کیلوگرم مقام 12 را اشغال می کند. جهانگرد تاجیک فرهاد کلانوف در صحرای کبیر درماند. ماشین گردشگر که قریب تمامش جهان را گشته است بر ریگ‌های بیابانی مراکش تاب نآورده در بیابانی صحرای کبیر درمانده است. فرهاد تا قطعه آفریقا رسیده در مراکش می‌خواست است خط سیر رالی مارافون تکرار کرده در ریگروان‌های صحرای کبیر ماشین سواری کند، اما طوری می‌گوید او قریب بود از کرده پشیمان شود. در این حالت کلانوف در بین بیابان و زیر آفتاب سوزان باید راهی ماشین رو تازه میکرد تا افتومبیل رو از اسارت رگ آزاد کند. ساکنان محلی که به اقلیم بیابان عادت کردند و فرهاد کمک نموده ماشین رو از رگ بیرون کردند. یادرست میشویم پیشتر خبر داده شد که پریزیدنت کلوبی موتوسیکل رانان تاجیکستان فرهاد کلانوف با 50 کشور جهان سفر میکند.
تشکر از شادمان. مطلب های وعدگی دیگری آینده ساز رو پس از یک آهنگ خواهید شنید.
گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایم، گفتم که مای منشم، گفتا اگر براید. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایم، گفتم که مای منشم، گفتا اگر براید.
رسمی وفا بیاموز، گفتاز خوب رویان، این کار کم تراید، این کار کم تراید. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سراید، گفتم که مای من شم، گفتا اگر براید. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سراید، گفتم که مای من شم، گفتا اگر براید.
روی موج آزادی همیان حقوق مهاجران از افزایش مشکلات در تحصیل فرزندان آنها در مکتب‌های روسیه نگرانی میکنند. از آغاز سال نو تحصیل مهاجران زیاده از همیان حقوق روسیه کمک خواستند که در آسان شدن امکان تحصیل فرزندانشان در مکتب‌های میانه این کشور مساعدت کنند.
با اینکه قانون‌های روسیه تحصیل همه کودکان سن مکتبی در مکتب‌ها را کفالت می‌دهند، مشکل سندهای والدین در تحصیل فرزندانشان تاثیرگذار می‌شود. اخیراً چند از مهاجران هم با برنامه آینده سازی آزادی زنگ زده و همین مشکل را بیان داشتند.
بله، مخصوصا صحبت یک پدر مهاجر که 3 فرزند داشته است خیلی برایم ناراحت بود امریدین و بسیار میخواهد فرزندانش تحصیل خوب بگیرند و نزدش باشند، اما قانون و قاعده ها برای عملی شوی این خواهش او در مهاجرت مشکل ایجاد میکند. گزارش داریم در این باره از همکارمون عبدالله یشور.
اکبر رسولوف خواننده صنف 7 در شهر ایرکوتسک روسیه یکی از چنین کودکان است. او از جمله خوانندگان اعلی خوان و فعال صنف و مایه افتخار و پدر و مادر میباشد. اکبر در مکتب میانه ایرکوتسک از صنف 1 تحصیل میکند. زمانی که پدر او تصمیم گرفت 2 فرزندش را همراه با روسیه بیارد، مثل بسیار مهاجران دیگری تاجیک امیدوار بود که زحمت های سنگین او در روسیه برای هموار کردن آینده فرزندانش در این کشور هموارو به مشکل میکند و گرفتن معلومات گروی مهمی زندگی خوب در آینده دانسته میشود. دلفروز احمد جانوا هم میگوید پسرش اکبر در این 7 سال تحصیل در مکتب میانه روسیه پیوسته تحسین شنیده است و به قول مادر
میخونن این روسیه نیروسی خشتون میخونن میگن تاریخ میگن سوید نمیتونن تیز نمیتونن.
اما مشکلی که این مادر را پیوسته نگران میکند این خطری هر زمان از مکتب خارج شدن فرزندش است. دلفروز احمد جانوا میگوید که در گذشته تنها بر اساس پتنت کاری پدر و نامه از مکتب درباره محصل این مؤسسه بودن کودکان حضوری به مشکل آنها در روسیه تامین میشد. حالا میگوید او دیگر پیشنهادی پتنت پدر کافی نیست و از کودکان طلب میکنند که هر 3 ماه از کشور بیرون و دوباره وارد شوند. ثبت نام کودکان از نظر پولی مشکل است. موافق قانونگذاری روسیه مهاجرانی که با هدف کار و زندگی به این کشور میآیند باید در این کشور از ثبت نام رسمی گذشته بودوبوش خود را پرقانونی کنند. آنهایی که با ایله و فرزند میآیند برای تامین بیمشکل حضورشان در روسیه در خانه زیست خود ثبت نام شده از مقامات اجازه اقامت موقتی میگیرند. این سند RVP رازرشنی на времене проживания تحصیلی به مشکلی کودک را در مکتب هم تامین میکند. یک فعال حقوق مهاجران در ولگاگراد میگوید آنهایی که به تحصیل فرزندان در روسیه مشکل دارند سهلنگاری میکنند، کم سوادند و یا پول ندارند که سندهای خود و فرزندان را پوره قانونی کنند. تا زمانی که مهاجران بود و باش خود و فرزندان را پوره قانونی نکنند مشکل با تحصیل فرزندان هم باقی میماند و فرزندان قربان این سهلنگاری های والدین میشوند، گفت او. بر رضوان محمودوف مهاجری دیگری تاجیک و پدر 3 مکتبخوان امسال در یک مکتب روسیه گفتند که با خواهش خود عریضه نویسد و فرزندانش را از مکتب بگیرد. با او وعده دادند که بعد تمدید ثبت اقامت فرزندان دوباره کودکان را به مکتب قبول میکنند. اما رضوان میگوید به این خواهشی مامورین مکتب راضی نشد چون احتمال خارج کردن آنها از مکتب زیاد بود. رضوان محمودوف میگوید
بوین سه ماه پس با هم خل میخوام با سه ماه پس با مگر زمستون میشه با برم هم قزاقستان گرانیت قزاقستان با هم یه هفته هم سه چهار روز دیگه تودا ابراد نکودکوی مادر بارین با بیورین با زمیز راس خود در از خود
حامیان حقوق قربانیان مشکلات سندها شدن کودکان مهاجر و از تحصیل دور ماندن آنها در روسیه را نقض حقوق کودک و خلاف پیمانی بین المللی حقوق کودک میدانند. ولنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران میگوید کودکانی که با این سند مشکل دارند در حالت تحقیر قرار میگیرند و مناسبت با آنها در مکتب و جامعه هم برابر به اطفال محلی نیست. در برخی مکتب ها با نظرداشت مشکلات سند و نبود اقامت دائمی کودکان فرزندان مهاجران را به تحصیل قبول نمی کنند. تنها در ماه سپتامبر سال روان به سازمان اتموس یکی از جمعیت های تاجیکان شهر مسکو بیش از 60 مهاجر از قبول نشدن فرزندانشان به مکتب شکایت بردند.
تحصیل نمیگیرند. اصلا به تحصیل نمیگیرند. این یاد با هر بحانه ای که جوی نیست اصلا این مسئله این است. مسئله دیگر مسئله این که توی امون بخشای کودکان نمیگرند.
بنابر آمار آژانسی مهاجرت روسیه در مکتب‌های شهر مسکو بیش از 70 هزار نفر فرزندان مهاجران تحصیل می‌کنند، اما بنابر حساب پژوهشگاه دموگرافی مکتب عالی اقتصادی مسکو تنها 70 درصد فرزندان مهاجران در مسکو به تحصیل فرا گرفته شده‌اند. مهاجران تاجیک هم بعد سالیان زیادی زندگی در مهاجرت و با وجود مشکلات فراوان عائله و فرزندان خود را از ده و نواحی تاجیکستان با خود به روسیه می‌برند، با امیدی که آنجا کودکانشان تحصیل خوب میگیرند و خود آنها هم زندگی سالمی اویلوی خود را دور از وطن حفظ میکنند. والدین مهاجره که مشکلات زیاد را برداشت گرفتند اما فرزندان را از خود دور نکردند باور دارند با تحصیل در نظام معارف روسیه کودکان آنها صاحب کار و زندگی شایسته خواهند شد. اگرچه بعداً از این قشر هم نه همه میخواهند به وطن برگردند، اما در هر صورت با باور تحلیلگران نفع آنها که چون متخصصان خوب تربیت میشوند در آینده به کشور زیاد خواهد بود.
تشکر از عبدالله. از روی حساب کارشناسان در 5 سال اخیر در مجموع 540 هزار تاجیکان شهروندی روسیه را صاحب شدند و 42 هزار آنها در مسکو اقامت دائمی دارند. تعداد دانشجویان تاجیکی که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کنند طبق آمار رسمی 20 هزار نفر است.
امیدواریم مشکل نورسان و جوانان تاجیک در روسیه حل خود را پیدا خواهد کرد. اما حالا ما درباره یک مشکل در تحصیل جوانان ترکمن در تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. صدها دانشجوی ترکمن که امسال در دانشگاه‌های تاجیکستان شامل شده‌اند نمی‌توانند برای تحصیل به دوشنبه و دیگر شهرهای این کشور بیایند.
چرا زرنگیز؟ این چند سال اخیر در دانشگاه‌های تاجیکستان شماری دانشجویان ترکمن خیلی زیاد به نظر می رسید که
درست توجهشون زیاد بود، مخصوصا به دانشگاه آموزگاری. اما چرا این مشکل پیش آمد و چرا ما از با تاجیکستان در یک گزارش از همکارمون کیومرسی اتو پاسخ خواهیم گرفت؟
برادر یکی از دانشجویان که امسال به دانشگاه طبی تاجیکستان قبول شده است روز 9 اکتبر به رادیوی آزادی گفت برادرش سه دفعه خواست که قبل از شروع تحصیل به دوشنبه برود، اما مرزبان‌ها به او اجازت ندادند. هم صحبت ما طریق تلگرام نوشت سندهای برادرش درست است و بیش از 100 دلار داده روادید سفر را هم گرفته است، ولی سه دفعه در گذرگاه مرزی به او گفتند که به تاجیکستان نرود. هم صحبت ما نوشت که مرز ترکمنستان از روز 28 آوگوست برای دانشجویان ترکمن عازم تاجیکستان بسته است. به قول او برادرش تنها نیست و مقامات کشورش نمیگذارند بیش از 1000 دانشجوی ترکمن برای تحصیل به تاجیکستان بیایند. مصاحبه رادیوی آزادی از ترکمنستان که نخواست نامش برده شود گفت مقامات مرزبانی سبب راه ندادن دانشجویان به تاجیکستان را شهر نمیدن و میگویند که خودتان از رئیس جمهور بپرسید. و نوشته است که من یک مادر تنها دارم و به زور پول کار کرده میخواهم که برادرم تحصیل کند. در اینجا تحصیل گران است، امکان پرداختن پول زیاد را نداریم. در واقع در بخش روابط بین المللی دانشگاه طبی به نام ابوعلی ابن سینا در دوشنبه گفتند که تعداد از دانشجویان ترکمن که به شعبه های شرط نموی قبول شدند نتوانستند برای تحصیل بیایند. اما در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که همه داوطلبانی که حجت سپردن و یا دانشجو هستند در دوشنبه هستند و به تحصیل ادامه می دهند. سید مراد خواجه‌زاد آموزگار دانشگاه آموزگاری روز 9 اکتبر به رادیوی آزادی گفت
سال گذشته 1111 نفر داخل شد، یکریم 1000 آمد. امسال کمتر آمد، دیگر دانشگاه هم رفتند، دانشگاه ملی رفتند، دانشگاه زبان ها قریب 500 نفرش دانشگاه زبان ها رفت و دانشگاه اسلام یعنی دانشگاه کنو.
مقامات رسمی ترکمنستان در حال مانع سفر دانشجویان کشورشان به تاجیکستان شدند که تعداد داوطلبان تحصیل از آن کشور در دانشگاه‌های تاجیکستان می‌افزاید. تنها در سال گذشته بیش از 4000 دانشجوی ترکمن در دانشگاه‌های تاجیکستان اکثرا در شعبه‌های شرطنامه‌ای تحصیل می‌کردند. به گفته مصاحب رادیوی آزادی از ترکمنستان، از بس که در کشور آنها برای شامل شدن در دانشگاه رشوه زیاد و تا 16000 دلار طلب می‌کنند، آن جوانان ترکمن که پول زیاد ندارند کشورهای نزدیک را برای تحصیل انتخاب می‌کنند. من ای سفری دانشجویان تاجیک همزمان با من ای ورودی ماشین‌های باربری تاجیکستان به قلمرو ترکمنستان شروع شده است. مقامات این کشور از آخر ماه آوگوست به صدها ماشین و قطار عظیم تاجیکستان اجازه ندادند که از ایران به قلمرو این کشور وارد شده به تاجیکستان برسند.
تشکر از کیومرز. تنها هفته پیش رانندگان ماشین‌های باربر گفتند که ترکمنستان در این مرز را برای آنها باز کرد و ماشین‌های زیاد بعد انتظاری‌های طولانی به سمت تاجیکستان راه گرفتند. مقامات ترکمنستان که از کشورهای بسته جهان است از صحبت با مطبوعات خارجی همیشه پرهیز میکنند.
دوستی عزیز، این و مطلب های دیگری برنامه آینده سوز را شما میتوانید در سامانه ما آزادی نقطه آرد پیدا و تماشا و یا مطالعه کنید. ما برنامه را با یک آهنگ پای میگیریم.
از روزگار زنان تاجیک، اما موضوع صحبت ما در این قسمت برنامه کمی دیگر است.
بله، موضوع همیشه سر بحثی بکارت دختران. در این باره ما مطلب و گزارش های زیاد داشتیم، اما حالا قصه دختری رو میشنویم که بدون یگان پرده پوشی خودش آمده است سرنوشتش رو پس از نودختر اعلان شدن و رانده شدن از خانه شوهر قصه کند.
با این دختر همکارم سربیناز روح‌الله صحبت و گزارش کرده است. حالا سربیناز رو میشنویم.
هر خبر ازدواج دخترهای جوان و ترس ناامید و خانه خراب شدن آنها در هفته های اول زندگی مستانه 21 ساله را پریشان حال و نگران میکند. در این سینی کم و جوان مستانه تمام اذیت و سختی های یک جوان زنی رانده شده از خانه شوهر را چشیده است و با گذشت یک سال از خانه خراب شدنش هم هنوز به حالت معمولی برنگشته است. او در سیمای هر داماد جوانی را میبیند که میتواند در یک روز زندگی همسر جوانش را خراب کند. مستانه اسو یک ساکن ناحیه بلجوان میگوید فکر و خیال مشکلی به سر خودش آمده او را رها نمیکند و کار تا جایی رسیده است که زندگی دیگر عروسان جوان را هم پیگیری میکند.
واسه جدا توی میشه ما فقط ایم میترسم که ازم دخترم میبرن چی میشته باشه. من میگم روز میبرن شک خدک نکه بو سغیره یک رنگ هم نباشه که اگم چیش کنن میگم.
مستانه اصو مثل هر دختر دیگری تاجیک با ارزوهای زیاد سال پیش اویلدار شد. زندگی مشترک او با شوهرش سلطان خوجایف که با تفسیه والدان مستانه رو بزنه گرفت همگی دو روز دوام کرد. میگوید همیشه ارزو میکرد که یک کلینی تعریفی و یک زنی خوب و مهربان باشد، صاحب فرزند شود و زندگی خوشبخت پارتی برپا کند. اما شب دومی عروسی شوهرش او را شدیداً لاتوکوب کرد و گفت که او دختر یعنی بوکیره نیست. با این اکتفا نکرده به گفته مستونه شوهرش به او تهدید کرد تا به نودختر بودنش اقرار شود. او از ترس این کار رو کرد و شوهر هم گفته های او رو چون دلیل در تلفنش ثبت نمود. مستونه در یک صحبتش با رادیو آزادی شب اول عروسی رو با درد قصه کرد.
بلم جه شامرکی از نم جه میکشمتا محوطا میبرم. خب میگه که برای که تا دختگی و نو دختگی نمی آیا برتا بگو نمی آیا برتا بگو نمیزنم. نگوی میزنم. یامو قاکی میگویش نیم زدن همی سر میکنه که چیه؟ تا امو یا برتا تا بگو که ها.
اگرچه تشخیص تیبی بعدی ترک خانه شوهر کردنش بیگناهی مستونه را اثبات کرد، هنوز هم احساس میکند که مردم به اتهام شوهرش باور میکنند و از همسایه و هم محله ها نگاه های استیحامیز دارند و از خفایش حرف های ناسزا میگویند. مستونه بعدی ختم مکتب میانه در ناحیه بلجوان دیگر تحصیل یا کار نکرد و وقتی والدین به ازدواج او پافشاری کردند، مثل اکثر دخترانی ده خود در بلجوان به ازدواج راضی شد. حالا بیشتری وقت خود را در خانه میگذراند و گاه‌گاه با یاد روز عروسیش فیته تویش را تماشا کرده و اشک میریزد. مستونه میگوید هرچند این کار را به تنهایی یا پنهانی از والدین میکند تا اشک او را نبینند، اما خوب میداند که آنها هم دور از چشم او برای بخت سیاه او آبیدیده میریزند. هر بار در ثبت توی عروسی او را میبیند سخت ناراحت میشود. بعدی بازگشت مستانه از خانه شوهر، پدرش از دهه به شهر آمد و مادر بیمار و از مرکه های خرسندی و ماتم دور شد. با گفته مستانه پدرش تا حال سند های تشخیص او در دست در بدر مقامات میگردد. خودی او اگرچه کوشش میکند زیاد فکری آن روزها را نکند، اما بعد این حادثه همه امید و خیال درباره بنیاد آیله نو را کنار گذاشته است. با نظری مستونه
یک ما بسیار دلم برای تو چه خدمی است؟ نه یک سال یک ماه میشه یک ماه رکه میشه و چه ما نمیرم یکی نمیرم یکی هم گب میزنن نانیش وردوش نمیکنم چه ما نمیرم یکی نه تم یک ساله نمی خونه در زور باشه در روزه 15 دیگه فقط نمی مقومات به مقومات اتمه کشتیسه.
در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع بوکیره و پاکدامنی دختران عروس شونده جدی برخورد می شود و در صورت افشای به اصطلاح نودختری عروس شوهر و خویشاوندانش او را از خانه بیرون می کنند. این گونه دخترها معمولا در خانه والدین هم زندگی آسوده ندارند و مایه شرمندگی اولاد به شمار می روند. نه همیشه در چنین حالت ها مردان خانواده می توانند درک و باور کنند و در بسیار موارد هم دختران در و محلی زیست انگشت نما شده و زیر ملامت قرار می گیرند. اما مستانه می گوید در این مورد بخت برایش آمد کرده است و پدرش برعکس او را دستگیری می کند و برای حفظ ناموسش تلاش دارد. با وجود یک سال تک و دوهای بی نتیجه مراجعت به دادستانی و دادگاه های محلی در مجموع به 16 اداره، اسامالدین جلالوف پدر مستانه می گوید از راه برگشتنی نیست و آماده است برای اثبات پاکدامنی دخترش و مجازات شدن نفری که او را لاتوکوب کرد چند سال دیگر مبارزه برد. به مجازات ماندن افرادی که دختران را با چنین اتهام بدبخت میکنند با گفته او باعث میشود نودختر اعلان شدن عروسان ادامه یابد. اما نزدیکان شوهر سابق مستانه این ادعا را رد میکنند و میگویند عروسی که آنها با امید به خانه آوردند در واقع بوکیره نبود و طور خودش اقرار کرده است قبلا با کسی دیگر رابطه داشت. خیرنیسا امامو مادر سلطان خوجایف شوهری سابقی مستانه قبلا در صحبت با رادیو آزادی گفته بود دعواها در رابطه با لاتوکوب شدن عروس خانواده از جانب پسری او هم بی اساس است. با گفته این مادر آنها مستانه را بدون یگان آسیب روز دوم عروسی به خانه پدر برگردانیدند. امامو همچنین تاکید میکند که دختر بوکیره نبودن خود را نزد آنها اقرار کرد. حالا مستانه تلاش میکند حق به حقدار رسد و نفری که در زندگی مشترک یکشبه تمام آرزوهایش را برباد داد و آبرویش را از بین برد جزا گیرد، چون به گفته خودش در غیر صورت نمیتواند همچون یک دختری پاکدامن آبروی خود را برقرار کرده دوباره خوشبخت شود.
تشکر از سروینوز. متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیص تیبی و دادگاهی میگویند در 6 ماهه سال 2018 پس از توی 22 شوهر با هدف معین نمودن باکیرگی عروسان جوانشان مراجعت کردند. با نظر داشتی چنین بحث ها؟ حالا بسیار دختران تلاش میکنند پیش از عروسی از نظر طبیبان گذشته سرتیفیکات باکیرگی را بگیرند و به قول آماده و مصالح شده پا به خانه بخت گذارند.
صحبت ویدیوی مستانه را شما میتوانید در سامانه آزادی نقطه ارگ ببینید. زمینان مستانه در واقع دختره که خیلی زیبا است.
بله، اما امریدیم بگو که از کجا اینقدر دویده و تر شده آمدی امروز؟
اه از همه چی به خبر خوزرنگیز
با استقبال نورسان فوتبال باز فرودگاه رفته بودم. بچه‌ها رو رئیس شهر رستم امومعلی با تن تنه پیشواز گرفت.
اوهو زورکو ارزندند. چند روز پیشم خیلی توصیفشون کرده بود شهرداری.
بله امروز هم در مراسم استقبال رستم امومعلی هیئت دسته منتخب نورسان رو که آنها توانستند مقام دوم را اشغال کنند و صاحب مدال‌های نقره شوند تبریک و مبارکباد گفت و با آنها در مسابقات قهرمانی جهان موفقیت آرزو نمود. مسابقات قهرمانی جهان زرنگز این است که بچه‌های تاجیک بعد اشغال جای سازوار در جام آسیا توانستند راحت بگیرند با جام جهان که سال آینده در کشور پرو بین نورسان تا سن 17 ساله برگزار می‌گردد و جوانان تاجیک هم با گذشت زیاد از 10 سال اکنون باز می‌توانند در چمپیونات جهان شرف تاجیکستان را بردارند.
گزارش ویدیویی همکاری معمریدین را دوستی عزیز از مراسم استقبال فوتبال بازان نورسی تاجیک شما میتوانید در سمونه آزادی نقطه ارگ یا صفحه ما در یوتیوب هم تماشا کنید و نظر خود را بنویسید. با امید ملاقات در برنامه های دیگری آینده ساز. اینجا ما با شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم از مطلب های امروز خوشتون اومد.
با شما بودن خوب است اما فرصت با پایان رسید. تا ملاقات های بعدی خدا نگهدار. خیر.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش‌های پر آواز دلم، ای تپش‌های پر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. چین به ساختمان بنای نوی پارلمان و حکومت تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه شروع کرد. مقامات رسمی کشور گفتند که برای انجام کارهای ساختمانی در دو بنای مهم پکین 1.5 میلیارد یوان یا که معادل بیش از 200 میلیون دلار جدا کرده است. ساختمان بناها روز 13 اکتبر شروع شد. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. مقامات ولایت تخار افغانستان گفتند که بر اثر ترکش در جریان یک معرکه پیش از انتخاباتی در ناحیه رستاق 12 نفر از جمله افراد آسایشته و نیروهای امنیتی کشته شدند. احمد جواد هجری سخنگوی والی تخار روز 13 اکتبر به بخش دری رادیوی آزادی گفت ترکش نیمی روز شنبه پیش از سخنرانی نظیفه یوسفی بیگ نامزد به مقام وکیل پارلمان رخ داد و افزود
ما نشان میده بند جایی جاگزو میشه و در نتیجه انفجار یعنی تعدادی از اماترهای ما شهید زخمی میشن که اکثرا نامزد و متجمعی انتخاباتی که در تین خانم جمع شده بودن و در اکثریت شنم اینا هستن.
خلیل اسیر سخنگوی پلیس ولایت تخار هم گفت بر اثر ترکش 32 تن دیگر جراحت برداشته به بیمارستان انتقال یافتند. تا به حال مسئولیت حمله را یگان گروه بر دوش نگرفته است. انتخابات پارلمانی افغانستان روز 20 اکتبر برگزار خواهد شد. ممکن است بریتانیا در رابطه با ناپدید شوی خبرنگار جمال خاشقچی علیه منصبداران عربستان سعودی تحریم جاری کند. در این باره نشریه ایندیپندنت با تکیه به منابع خود خبر داد. به قول منبع وزارت کارهای خارجه بریتانیا در حال حاضر مشغول تهیه فهرست است. ژورنالیست و منتقد سیاست‌های ریاض که با نشریه واشنگتن پست نیز همکاری داشت روز 2 اکتبر امسال گم شد و همان روز به بنای کنسولگری عربستان سعودی در استانبول وارد گردید ولی دیگر بیرون نآمد. مقامات ترکیه تخمین می‌زنند که جمال خاشقچی در داخل بنای کنسولگری کشته شده است، اما سعودی این ادعا را رد می‌کند. قبلا کمیته روابط بین‌المللی سنت آمریکا نیز خواستاری تحریم‌ها در این زمینه شده بود. شاهگل رضایی نماینده مردم از غزنی در پارلمان افغانستان سفیر نو این کشور در تاجیکستان تعیین شده است. در این باره روز 13 اکتبر رسانه‌های افغانستان خبر دارند. خود شاهگل رضایی نیز در یک صحبت کوتاه تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی این خبر را تصدیق کرد ولی گفت که دیرتر تفصیلات خواهد داد. شاهگل رضایی عضو جنبش روشنایی بود، در کابل زاده شده است، فارغ التحصیل رشته حقوق و سیاست دانشگاه کابل است. تعیین سفیر نو افغانستان در حالی است که این مقام با کمیش نیم سال باز خالی بود. یک روز قبل دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که کدام قصد اضافی در این مورد نیست، بلکه این یک جزء ترتیبات دیپلماتیک بین کشورهاست. سفیر سابق افغانستان در تاجیکستان زلمه یونسی هنوز ماه می امسال از مقامش برکنار شده بود و در این وظیفه همگی یک سال کار کرد. زلمه رسولی از افراد نزدیک به عطا محمد نور والی پیشنی بلخ گفته می شد. دادگاه ناحیه تویری مسکو آخری هفته گذشته کراکش یا تکسیران قرغیزستانی چنگیز انربیگ اولو را که ماه ایون امسال در مرکز شهری مسکو پیاده‌گردان را پخش کرده بود به 1.5 سال کارهای اصلاحی محکوم کرد. به اطلاع رسانه‌ها حبس پیشکی ابدار شونده تا زمانی به اجرا درآمدن حکم دادگاه به تغییر میماند. بنا به قانون‌های عملکننده روسیه یک روز نگهداری در بازداشت با 2 روز کار اصلاحی برابر دانسته می‌شود. جانب حمایت از دادگاه خواست است که تکسیران را زندانی نکند. ساکن قرغیزستان گفت که از حادثه رخ داده متاسف است و از ضرر دیدگان عذر می‌خواهد. شهروند قرغیزستان شب 16 ایون امسال با ماشینش پیاده‌گردان را پخش کرد و گفت که 20 ساعت بی‌تنفس ماشین راند و یک بار خسته شد و به این حادثه راه داد. پخش پیاده‌گردان در مرکز مسکو در روزهای برگزاری جام جهانی فوتبال رخ داد و نگرانی مقامات را به بار آورده بود. دادگاه ترکیه روز جمعه راهب آمریکایی اندرو برانسون را آزاد کرد که تعقیب دادگاهی او باعث به تحریم های ایالات متحده علیه وزیر امور داخلی و عدلیه ترکیه شد. برانسون حالا به کشورش برگشت است. اندرو برانسون که 1.5 سال را در محبس ترکیه و چند ماه را در حبس خانگی سپری کرد به دست داشتن در کوشش تبدلات سال 2016 متهم بود. روز جمعه دادگاه برانسون را برای رابطه‌اش با تروریست‌ها به 3 سال و 1.5 ماه از آزادی محروم کرد، اما به دنبال او از اجرای جزا آزاد شد. به برانسون اجازه دادند که از ترکیه بیرون رود. واشنگتن با تاکید بی‌گناهی اندرو برانسون بارها از انکارا دعوت کرد که او را آزاد نماید. ماه آگوست امسال وقتی انکارا گفت برانسون را آزاد نمی‌کند، آمریکا مقامات بلندپایه آن کشور تحریم و با محدودیت های بیشتر تهدید کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیتون با او
دارو اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
چین به ساختمان بنای نو پارلمان و حکومت تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه شروع کرد. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند برای انجام کارهای ساختمانی در دو بنای مهم کشور پکین 1.5 میلیارد یوآن جدا کرده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان ساختمان بناهای پارلمان و حکومت را از طرف چین دستگیری بی‌غرضانه مالی کشور دوست و همسایه نامیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. ساختمان بناها روز 13 اکتبر با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و لی کتسیان نخست وزیر چین شروع شد. لی کتسیان روز 12 اکتبر با هدف اشتراک در نشست سران حکومت‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به دوشنبه آمده بود. پرزیدنت تاجیکستان قبلا او و همسرش را در باغ ایرمی پایتخت با میوه و سبزیجات و نان و غذاهای تاجیکی مهمانداری کرد. بنای نوی پارلمان تاجیکستان در شفت خیابان رودکی پایتخت بنیاد شده، در قسم پیش آن گلگشت با فواره و راه و پیراهه ها به نقشه گرفته شده است. بلندی بنای اساسی 49.7 متر با نظرداشت گنبد 70 متر را تشکیل خواهد داد. بنای حکومت تاجیکستان در حدود خیابان های رودکی و اسماعیلی سامانی پایتخت ساخته می شود. مساحت قطعه زمینی مجمع حکومت تاجیکستان 10.27 هکتار را تشکیل داده، در آن بنای 15 آشیانه حکومت، 2 بنای 13 آشیانه اداره های نزد حکومت، گلگشت با راه و پیراهه ها بنیاد می گردد. در همین روز مقامات تاجیکستان و چین در دوشنبه 7 سند دیگری همکاری، از جمله همکاری میان وزارت های امور خارجه دو کشور، گمرک و برادر شهری خوجند و تاوان را امضا کردند. لی کتسیان نخست وزیر چین روز 13 اکتبر در یک نشست خبری در دوشنبه گفت دوشنبه و پکین از سطح همکاری های کنونی قانع هستند، ولی کشورش میل دارد در بخش انرژی و کشاورزی بیشتر سرمایه گذاری کند. این سفر اول من به تاجیکستان است. به نظر ما سرمایه گذاری در بخش های انرژتیک و خوجگی قشلاق برای اقتصاد تاجیکستان بیشتر سودآور خواهد بود. این چنین ما را ضرور است که همکاری ها در بخش امنیت را تقویت بخشیم. در این ملاقات هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر تاجیکستان اشاره کردند که مناسبت ها با چین به سطح شریکی همه جانبه استراتژی رسیده است. پرویز دولتزاده سفیر تاجیکستان در چین روز 13 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت سفر لی کتسیان برای جلب بیشتری سرمایه و اجرای طرح‌ها بسیار مهم است.
این راهکار گسترده است. این یعنی اقتصادی این کسروبری اقتصادی چین است. بعد همین اشتراک این کسرو سفر رسمی حکومت بسیار چیز مهم است. برای تمام لایه‌های اقتصادی برای مبلغ‌گذاری برای آوردن اینوستیسیا و تطبیق دیگر لایه‌هایی که در نقشه داره.
ضمناً مقامات تاجیک در حال به دستگیری بی‌غرضانه بودن مبلغ ساختمان مجمعه پارلمانی و بنای حکومت از جانب چین تاکید می‌کنند که برخی کارشناسان این را یک جزء سیاست چین می‌دانند. عبدالملک قادرف کارشناس تاجیک گفت به پل ساخته دادن بنای پارلمان و بنای حکومت در دوشنبه یکی از جزء برنامه استراتژی یک کمربند یک راه چین است. او افزود
بعد از اینکه با ساختن با خرج کردن چنین مبلغ‌ها چین نخبگان این کشورها رو با گوین محوری سیاست خود میکشد.
اما چین نه تنها هدیه دهنده بلکه کشوری است که تاجیکستان از آن بیش از دیگران قرضدار است. عین زمان قرض بیرونی تاجیکستان 2.9 میلیارد دلار است و بخش اساسی آن محض از چین است.
ده هم مشتری تاجیک صادرات بانک صبح 12 اکتبر نزد این مؤسسه مالی جمع آمده خواستار بازپس گرفتن پسندازهایشان شدند. مسئولین این بانک دوچار مشکل شده میگوید که طبق مقررات نو هم اکنون مقدار پولهایی که قرار است به مشتری ها از طریق بانکمات ها داده شود باز هم کمتر می شود. این حالت باعث ناراحتی بیشتر مشتری ها شده است که در پی بحران بانک نمی توانند پسندازی خود را به طور پورا بازپس بگیرند. جزئیات این موضوع را من افسانه یکوبرشو براتون پیشنهاد میکنم. سرگی بابیکوی 45 ساله یک ساکن دوشنبه مشتری قدیمی تاجیک صادرات بانک است و به این مؤسسه مالی باور کرده چند سال پیش در مجموع 140 هزار دلارش را پسنداز گذاشته بود. این اک 3 سال است که قسم این پولهایش را گرفته نمیتواند. بابیکوف در تردد ترک تاجیکستان است ولی با سبب مشکل بازگردان پول از بانک برنامه های زندگیش هم به هم خورده است. او میگوید
من просто больно смотреть, когда они в 5 утра, я не знаю, там чуть ли не бегут.
این чига пас که پسندازی ما رو نمیتوانند باز پس بدهند. هر صبح با امید گرفتنی 200 سومونی در نزد بانکومات جمع می شویم ولی حتی همون را هم نمیدهند. تاجیکستان را دوست می دارم ولی ناچارم و فکر رفتن را دارم.
سرگی بابیکوف تنها نیست. برنو ایموموف و ساکن 45 ساله ناحیه فرخور هم 3 سال پیش منزلش را فروخته، همه این پول را در تاجیک صادرات بانک پس انداز گذاشت. اما طول 3 سال می شود از بانک مبلغش را پورا باز پس گرفته نمی تواند و ناچار شده است به دوشنبه کوچ بسته در 2 روز یک مرتبه 200 سومانی بگیرد. زیرا به گفته وی بخش تاجیک صادرات بانک در ناحیه فرخور بسته شده است و حالا در پایتخت تاجیکستان اجاره نشین است. وی افزود:
لیکن من وقتی که می رام خونه های خشای یادم بینم همسایه گری مودای 5 تا 6 تا ماشین در در خونه شون جیپو چی من نمیفروشم. جنگ جنجال میشه بین خلق، همه خل نفهمی میشوا نمیبره نمایندوشون. با خدای او بخرن کنم میگم نمایندوتون بیارین که یک معامله کنن. او مو سمیخمون طالبنده شیده گشتیم، گادوش شیده گشتیم.
مشتری های اعتراضگر تاجیک صادرات بانک تقاضا داشتند که رهبریت این مؤسسه به نزدشان برآمده پاسخ دهد که به چه سبب مقررات به این هم خیلی محدود گرفتن 200 سومانی پسندازشان باز هم کمتر شده است. اما هیچ یکی از مسئولان تا زمان حضور خبرنگاران در نزد بنای تاجیک صادرات بانک به نزد مشتریان اعتراضگر نبرآمدند. رحمان علی شیرعلیف رهبری کتبات تاجیک صادرات بانک 12 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق مقررات نو این مؤسسه مشتریان همکنون حق دارند نه هر روز بلکه در 2 روز یک مرتبه 200 سومانی مبلغشان را بگیرند. وی افزود:
مشکلات این است که مردمی که برای گرفتن پسندازهای خود میان طبق رجعی معین شده، اینا اکثریت در یک وقت معین اصلا از ساعت 8 مثلا تا 9:30 می آیند و این سبب می شود که مثلا انبوهی آدمان شود و البته برای دیگر مثلا مزاحمت ایجاد میکنند. مثلا آدمان نمیتونند که براحتی پول خوشان گیرند و این کمی باعثی مثلا عصبانی شدن مردم میشود.
در پاسخ به این سوال که چرا مشتریان از منطقه های گوناگون کشور برای گرفتن مبلغ پسندازشان محض نزد بنای تاجیک صادرات بانک می آیند، رحمان علی شیرعلیف گفت که به دلیل صرف مبلغ این بانک تصمیم گرفته است فعالیت برخی از نمایندگیش در منطقه ها را قطع کند. با این دلیل مشتریان از ناحیه های دوردست نیز برای گرفتن پسندازشان به دوشنبه می آیند. تاجیک صادرات بانک که در برابر اگرو اینوست بانک یکی از دو بانک های نظام ساز محسوب می یافتند دوره وزنی را سپری می کنند. از سال 2015 در پی کاهش واردات پول فرستاده مهاجران تاجیک، تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک و تاج پرام بانک دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند.
Hey, hori de mehru bafo, humano az man judo nayo, nayo. Gusti bas harfi khato, bas digar afsona ho nayo. نگو 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 بس حرف مو من نجو 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 یاره در شخص من باز نیا نیا در خواب و یادی من باز نیا نیا یادی بربادی من باز نیا نیا در خواب و یادی من باز نیا نیا یادی بربادی من نیا نیا بگوش من نیا
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
محدودسازی فروش کالاهای چین در ایالات متحده آمریکا می تواند چرخش تجارت پکین به سوی بازارهای کشورهای آسیای مرکزی را در پی داشته باشد. ارزیابی کارشناسان از سیاست اقتصادی چین در کشورهای آسیای مرکزی در شرایط کنونی بسیار مبهم است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. روابط تجارتی و اقتصادی آمریکا و چین در یک سال گذشته مرحله دشواره را از سر می‌گذراند. شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ درباره سیاست ناعادلانه اقتصادی پکین در برابر واشنگتن با گذشت زمان به یک استراتژی ثابت به خاطر بازداشتن توسعه اقتصاد چین تبدیل یافت. این کارزار با ابتکار رئیس جمهور ترامپ برای تحقیق دزدی مالکیت ذهنی آمریکا از سوی چین آغاز یافت و پیامدش جاری کردن سه دوره تحریمی متقابله بین این دو بزرگترین اقتصاد جهان از راه افزایش تروفه‌های گمرکی برای صدها نوع مال و کالا شد. ماه سپتامبر این دو کشور همدیگر را در حجم 106 میلیارد دلار تروفه‌های گمرکی بستند که سهم هر کدامشان از آن مقدار 53 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. افزون بر این امریکا 24 سپتامبر تروفه های 10% ایلاوگی را برای واردات کالاهای چینی به ایالات متحده امریکا جاری کرد که مبلغ عمومی آن 200 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. رئیس جمهور ترامپ همچنین تاکید کرد که اگر پکین به این چاره ها واکنش کند، امریکا تروفه هایش را تا حجم 267 میلیارد دلار افزایش خواهد داد که این رقم تقریبا با کل ارزش واردات چینی به ایالات متحده امریکا برابر است. کارشناسان در سطح‌های مختلف بارها یادآور شدند که چنین روابطی میان چین و آمریکا به شریکان تجارتی چین از جمله کشورهای آسیای مرکزی نیز تاثیرگذار خواهد شد. آنها میگویند که اگر کمترین بخش از واردات 50 میلیارد دلاری چین هم به بازار کشورهای آسیای مرکزی روانه شود، میتواند به صنعت ضعیف این کشورها اثر جدی منفی گذارد. مدیر مسائل آسیای مرکزی و افغانستان در پژوهشگاه بین‌المللی دانشگاه دولتی روابط بین‌المللی مسکو اندری کازانسف در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کوتاه مدت تأثیر ژئوپلیتیکی و اقتصادی چین بالای کشورهای منطقه که در طرح راه نو ابریشم یا یک کمربند یک راه شریکند افزایش خواهد یافت. کازانسف میگوید در برابر پهلوهای مثبت این حالت پیامدهای منفی نیز در پی دارد.
احتمال افزایش تاثیر چین و گسترش صادرات مال و سرمایه گذاری های آن به کشورهای منطقه وجود دارد. افزایش سرمایه گذاری و واردات کالاهای چینی به این کشورها می تواند مشکلاتی را برای صناعت آنها ایجاد کند. به تعبیر دیگر این کشورها می توانند به منبع اشیاء خام برای مناطق غربی چین تبدیل یابند.
وی در باره اقدامات اقتصادی این کشورها گفت که مقاومت در برابر سیاست چین به ویژه برای کشورهایی که اقتصادشان در سخت‌ترین شرایط قرار دارند، به ویژه برای تاجیکستان، قرغیزستان و ترکمنستان بسیار دشوار خواهد بود. کازانسف باور دارد که قزاقستان و ازبکستان به دلیل گسترده بودن اقتصاد و کالاهایشان و روابط تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها می توانند با برخی از کالاهای چینی رقابت کنند.
برای قزاقستان و ازبکستان به دلیل نیرومندتر بودن اقتصاد و مستحکم بودن روابط تجارتی و اقتصادی با دیگر کشورها می تواند با برخی از کالاهای چینی رقابت کند.
نورگل اکیموا کارشناس امور اقتصادی از شهر بیشکک در مصاحبه با رادیو آزادی احتمال تغییر مسیر واردات کالاهای چینی به بازارهای کشورهای آسیای مرکزی را رد میکند. نورگل اکیموا معتقد است که با جابجا گذاری درست هدفهای تاکتیکی کشورهای منطقه آسیای مرکزی میتوانند زمینه‌های را پر کنند که در پی بحث‌های تجارتی نورگل اکیموا معتقد است که با جابجا گذاری درست هدفهای تاکتیکی کشورهای منطقه آسیای مرکزی می توانند زمینه های را پر کنند که در پی بحث‌های تجارتی پکن و واشنگتن آزاد شدند. یادآور می شویم که چین یکی از سه شریک اصلی تجارتی کشورهای آسیای مرکزی است. بنابر آمار رسمی چین در سال 2017 گردش کالا میان چین و کشورهای آسیای مرکزی در 25 سال گذشته 60 برابر افزوده و از 500 میلیون به 30 میلیارد دلار رسیده است. چنانچه در سال 2017 سهم چین در گردش کالا با کشورهای آسیای مرکزی چنین بوده است: قزاقستان 13%، ازبکستان 18%، قرغیزستان 26% و تاجیکستان 14%. بازارهای کشورهای آسیای مرکزی را اساساً بنگاه تولید مناطقی غربی چین به ویژه ناحیه خودگردانی سینزیان اویغورستان با کالا تامین میکند.
آژانس مبارزه با کروپسیه در تاجیکستان محمد صالح براتوف معاون رئیس ناحیه شهر توس ولایت ختنان را با قلابی متهم کرد، ولی نزدیکانش باور دارند که او قربان یک تهمت شده است. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می دهم. علیه براتوف آخری ماه سپتامبر امسال بر اساس شکایت فاضل بیگ و غالب شاه سنگکوف ها از روی ماده قلابی با استفاده از مقام خدمتی پرونده باز شده و تحقیق آن ادامه دارد. مقامات ناحیه شهر توس در صحبت به رادیو آزادی گفتند که پس از اعلان این اتهام محمد صالح براتوف از مقام برکنار شد. یک منبع در حکومت شهر توس گفت واقعا آخر ماه سپتامبر ماموران آژانس ضد کروپسیه به اتاق کاری معاون رئیس ناحیه در آمده او را به خود بردند. این پرونده را خادمان دفتر مرکزی آژانس ضد کروپسیه در دوشنبه تحقیق میکنند.
این نکو پرونده
هم صحبت ما گفت بعد معلوم شدن اتهام علیه معاون رئیس او را از مقامش برکنار کردند. براتوف 3 سال اخیر عضو مجلس وکیلان خلق ناحیه شهر توس نیز بود. آژانس ضد کروپسیه در خبری رسمی خود گفت محمد صالح براتوف همچون شخصی منصبدار قصدن به سوء استفاده مقام خدمتی قلابی کرده است. در اظهارات گفته می شود براتوف سال 2011 با 2 ساکنی ناحیه شهر توس فاضل بیگ و غالب شاه سنگکوف ها وعده کرده است که در صاحبی به سرتیفیکت حقوقی استفاده برای زمین در خانه استقامت فاضل بیگ سنگکوف واقع در دهه مرادوی ناحیه شهر توس مساعدت میکند. آژانس ضد فساد میگوید در پی 5 ملاقات براتوف با سنگکوف ها در طول سالهای 2011-2018 از آنها به وعده حجت گذاری و گرفته دادن سرتیفیکت حقوقی استفاده زمین 6200 سومانی بیش از 600 دلار را گرفته به منفعت خود صرف کرده است. آژانس در مورد احتمال بازداشت محمد صالح براتوف خبر نمی‌دهد، ولی یک مسئول حکومت ناحیه گفت که پس از این حادثه او در حدود ناحیه نیست. مقامات حکومت گفتند کار او را در حکومت سیف‌الدین طلبکوف یک کارمند بخش اقتصاد ناحیه پیش می‌برد. ولی نزدیکان براتوف به ناعادلانه بودن این اتهام تایید کرده میگویند او ناعادلانه بازداشت شده است و به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی به سر میبرد. عبدالله براتوف برادر محمد صالح براتوف روز 12 اکتبر در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت برادرش تلفنی موبایلی ندارد، ولی چند وقت باز در خانه است و نمیخواهد با خبرنگاران صحبت کند. عبدالله براتوف گفت برادرش هیچگاه رشوه‌ستان نبود. سنجیدن درستی این اتهام ضد محمد صالح براتوف توسط منابع مستقل امکان پذیر نیست. معلوم نیست که چرا دعواگران که هنوز سال 2011 گویا با معاونی آینده رئیس ناحیه سازش کردند نو به مقامات شکایت کردند، در حالی که تفتیشات ادامه دارد و گناهکاری یا بیگناهی معاون رئیس را دادگاه باید معین کند. اتهام یک مقام ناحیه در قلابه موضوع صحبت در جلسه های حکومت محلی شده است. در جلسه ها تایید می شود که مسئولان هنگام اجرای مسئولیت های خود باید از قانون شکنی و رشوه گیری یعنی پاره پرهیز نمایند. آمار رسمی خاکی است که قضیه های مربوط به معاملات غیرقانونی به زمین خیلی زیاد است. تنها در 6 ماه سال جاری در ختلان در رابطه با معاملات غیرقانونی به زمین 55 پرونده جنایی بررسی شده است که در این پرونده ها منصبداران نیز هستند. 6 نفر در این پرونده ها کارمندان اداره های زمینی شهر و نواحی بودند. آرزوی کریم، رادیو آزادی شهری باختر.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک زندانی سابق از مقامات تاجیک تقاضا دارد که با سرنوشت 10 شهروند تاجیکستان که در محبس‌های چین نگهداری می‌شوند رسیدگی کنند و بر اساس سازشنامه تبدیل زندانی‌ها آنها را به تاجیکستان انتقال دهند. سازشنامه مذکور که سال 2014 امضا شده است، سال 2017 نهایی شد و به حکم قانون درآمد، ولی از آن زمان تا کنون هیچ تغییراتی در زندگی و شرایط بودوباش حداقل 10 شهروند تاجیکستان که در زندان‌های چین به سر می‌برند دیگر نشد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالرحیم غلامعلیف 55 ساله، یک شهروند تاجیکستان، پس از 8 سال و 2 ماهی که در زندانهای چین پشتی سر کرده است به وطن برگشت. در یک حادثه سال 2010 غلامعلیف را که در چین کار میکرد برای نگهداشت مواد مخدر بازداشت و به 10 سال زندان محکوم کردند.
من بر اساس ماده امانتگذاری امانت قاچاق موادی را امانت گذاشتن، مرا به 10 سال محکوم کردن.
در این مدت او در بازداشتگاه و زندانهای حداقل 3 شهر چین نگهداری شده است. بعد رهایی از زندان بر اساس قانونی عفو، او حالا تلاش دارد توجه مقامات کشور را به سرنوشت 10 زن و مرد تاجیک جلب کند که اکثرا با جرم انتقال مواد مخدر به مهلت‌های مختلف از جمله حکم زندان ابد محکوم شده‌اند.
اینها 10 نفر 11 نفر دیگه 11 نفر هستند. اینجا با از محبس خانه مردها گلوف شادی 73 ساله مسافت کسلی، گدایف اسنگودین، اینم کسلش وزبینه، اینم چند کسل، کسلی قند دارد، کسلی بروسیلوز دارد. رجب علیف عبیدالله 10 سال دیگر دارد، فرهاد است، این حالی سال با نگذشته، سال پجیز نیمی. و زایرشا 22 سال دارد. کمالوف نجمیدین، این عزیزار 2.5 سال دیگرش مونده است. عبدالسلام جواب شد. فیاض 40 ساله.
در نامه به عنوان رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان رحمان آزاده امام‌علی، عبدالرحیم غلامعلیف درخواست کرد است که برای رسیدگی به سرنوشت زندان‌های تاجیک به هم امکان انتقال آنها به زندان‌های تاجیکستان مساعدت کنند. او گفت پیش از همه از وضع صحتی همسر خودش خیرنسا غلامعلیف 55 ساله نگران است که سال 2012 در مرز چین با 1 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت و زندانی شد. خیرنسا غلامعلیف در صحبت با همسرش گفته است که سلامتیش سنگین است و میترسد که در زندان میفتد. عبدالرحیم غلامعلیف میافزاید که امضا شدن سند تبدیل زندانی ها میان تاجیکستان و چین این زندانی های تاجیک را دلگرم نگاه میدارد که روزی آنها نیز میتوانند از زندان آزاد و یا برای ادامه مهلت جزا به وطن نزدیکتر به خویشاوندانشان بروند. در مدت این سالها به گفته غلامعلیف او در 3 زندان نگهداری شده، مکان آخرین نگهداشتش زندانی برای خارجی‌ها در شهر لانجاو بوده است. میگوید در یک اتاق تا 20 نفر نگهداری میشد. در زندان سیگارکشی، نمازخانه و روزداری قطعی من شده بود.
عذاب رژیمش به حد سخت، در یک کراوات شده نمیتونید مدت 14 ساعت 15 ساعت. در اتاق ما همگی 20 تا 25 نفر ما جای بودیم.
دادستانی کلی تاجیکستان سال 2015 در یک جلسه پارلمان گفته بود که در زندانهای چین 16 شهروند کشور نگهداری شده و همه آنها برای قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. یوسف رحمان هنگام سخنرانی در پارلمان در جریان تصویب سازشنامه مذکور گفته بود 4 محکوم شده از جمله 3 زن و 1 مرد به حکم قتل و 5 نفر به حکم زندان ابد محکوم شدند. حکم اعدام 1 نفری آنها سال 2016 به اجرا درآمد و جسد او به تاجیکستان انتقال یافت.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
شنوندگان عزیز، در این برنامه نخست درباره نتیجه های نشان داده ورزشکاران تاجیک در بزرگترین چوره‌بینی سطح جهانی بازی های سیومی تابستانه المپی نورسان که در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا جریان دارند نقل میکنیم. بعدن درباره دستاورد بزرگ دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا گزارش میدهیم. اینچنین شما را با نتیجه های به دست آورده شطرنج بازان تاجیک در المپیاده جهانی شاهمات که در شهر باتومی گرجستان به انجام رسید آشنا می سازیم. سلیمانی جمشید ورزشگری تاجیک در بازی های سیومی تابستانه المپی نورسان که در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا جریان دارد در مسابقه جودو در رقابت های دسته‌ای در هیئت تیم آمیخته صاحب مدال برنجی گردید. در روز چهارمی مسابقه جودو از روی برنامه بازی های سیومی تابستانه المپی نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا روز 10 اکتبر رقابت های دسته‌ای آمیخته صورت گرفت. ورزشکاران به 13 دسته تقسیم شده با نام شهرهایی که میزبانی بازی های المپی بودند نامگذاری شدند. پهلوان تاجیک سلیمانی جمشید که در رقابت های انفرادی در وزن زیر 66 کیلو جای نهم را صاحب شده بود در هیئت تیم ریو دی ژانیرو همراه با ورزشکاران کوسوو، ترکمنستان، الجزایر، سلوونیا، قرغیزستان، روسیه و بوروندی جای سیوم را گرفت. ولی مدال ورزشکاری تاجیک نه به دسته تاجیکستان بلکه به تیم آمیخته که تحت پرچم المپی اشتراک دارد مربوط است. در سبقت دسته تیم پیکین غالب شد. دسته افینا جای دویم، تیم های ریو دی ژانیرو و لندن جای های سیوم را از آن خود کردند. سلیمانی جمشید در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در مسابقه جام آسیا که در شهر تاشکنت ازبکستان برگزار گردید، در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای اول را گرفتم. بعد از این مسابقه در شهر بیروت لبنان چمپیونات آسیا برگزار گردید که در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای دوم را اشغال نمودم. بعد از آن در شهر استیکول قرغیزستان جام آسیا برگزار گردید، در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای اول را اشغال نمودم. و بعد در شهر ماکاو دولت چین برگزار گردید که در آنجا جای اول را اشغال نمودم. همه این مسابقه سبب شد که من در ریتینگ جهان در جای اول قرار دارم و در بازی های المپی راحت به دست گرفتم.
ورزشکاری دیگری تاجیک بیژن فیض‌اللهیف در مسابقه تیراندازی از تپانچه پنیوماتیکی به مسافه 10 متر از روی برنامه بازی های سیومی تابستانه المپی نورسان که روز 10 اکتبر در شهر بوئنوس آیرس برپا گردید به ناکامی مواجه شد. بیژن در دور اولی مسابقه انتخابی در بین 20 نفر در جای آخرین قرار گرفت. 8 تیرانداز از روی نتیجه های نشان دادهشان به دور نهایی راه یافتند. مسابقه نهایی با پیروزی چاوتهاری ساوراب از هندوستان به انجام رسید و او مدال طلا گرفت. یون هو سونگ از کره جنوبی برای جای دویم با مدال نقره سرفراز گشت. جاسون سولاری از شویتسریا که مقام سیوم را کسب نمود صاحب مدال برنجی گردید. در المپیاده نورسان باز یک نماینده تاجیکستان آناستاسیا تورینا در دو سبقت شناوری به مسافه 50 متر با اصول بترفلای یا پروانه و طرز آزاد رقابت میکند. در مسابقات از روی برنامه بازی های سیوم تابستانه المپی نورسان حدود 4000 ورزشکاری سینشان از 15 تا 18 ساله از 206 کشور جهان اوید با 32 نمودی ورزش برای 241 مجموعه مدال ها تا روز 18 اکتبر مبارزه میبرند. حالا در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 21 مدال، 16 طلا، 3 نقره و 2 برنجی جای اول را صاحب شده است. مجارستان با کسب 10 مدال از آن جمله 8 نشان طلا در جای دوم و ژاپن با کسب 10 مدال من جمله 4 نشان طلا در جای سوم قرار دارند. عموماً تا حالا ورزشکاران نورس 63 کشور برندگان مدال های بازی های سیومی تابستانه المپی نورسان گردیدند. از کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان یک مدال طلا و یک نقره، قرغیزستان و ازبکستان یک تایی مدال نقره و یک تایی مدال برنجی گرفتند. ولی دسته های تاجیکستان و ترکمنستان هنوز مدال به دست نآوردند. دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان که در مسابقات قهرمانی آسیا میان بازیگران زیر 16 ساله در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور برنده مدال های نقره گردید، روز 10 اکتبر به دوشنبه برگشت. فوتبال بازان نورسی تاجیک را در فرودگاه دوشنبه مخلصین و رستم امام‌علی شهردار دوشنبه پیشواز گرفتند. رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امام‌علی هیئت دسته منتخب نورسان را با دست آوردی بزرگشان در مسابقات قهرمانی آسیا تبریک کرد. دسته منتخب نورسان تاجیکستان که بعد پیروزی بر تیم‌های کره شمالی و کره جنوبی از روی سلسله ضربه های 11 متری یا پنالتی به فینال برآمد، در بازی نهایی قهرمانی آسیا در مالایزیا از تیم ژاپن با حساب 0-1 مغلوب شد و برای اولین بار با مدال های نقره سرفراز گشت. زین الدین رحیموف سرمربی تیم منتخب نورسان تاجیکستان درباره بازی نهایی چنین ابراز نظر کرد.
بازی نهایی وزنین گذشت. هرچی که از دست بچه هایمان آمد کردن، ولی ما از جهت جسمانی ضعیفتر بودیم. بچه ها تمام مهارتشان را به کار بردن. وضعیت های گلزنی بود ولی از آنها استفاده کردن نشد. من به بچه ها برای بازی خوبشان تشکر میگویم.
تیمی منتخب نورسانی تاجیکستان اینچنین صاحب راه خط با مسابقات قهرمانی جهان میانی بازیگران زیر 17 ساله گردید که ماه اکتبر سال آینده در پیرو دایر خواهد شد. رستم سویرف، حملگری دسته منتخب نورسانی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت:
رقیبای ما خیلی باقوت بودن، ما میخواستیم که در این جام چمپیونز از جای اول رو گیریم، اما خیر نشد. نقشه بعدی میخواهیم که در چمپیونز جهان جای نمایان رو زور کنیم.
فوتبال بازان نورسی تاجیک بعد لحظه های از داخل فرودگاه بیرون آمدن با شادباش مخلصان روبرو شدند و اکثریت آنها را با گلدسته ها پیشواز گرفتند.
این غلبه تاجیکان است. غلبه مبارک نورسان کشور عزیز تاجیکستان همون.
مهردین حسنف در وسابانی منتخب نورسان تاجیکستان روز 10 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از مخلصان که کسی ما را دستگیری کردن، از آنها ما منداری خود را بیان می‌نماییم.
فوتبال بازان نورسی تاجیک را در فرودگاه بین المللی دوشنبه اینچنین والدینشان استقبال گرفتند. برخی از آنها در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفتند:
من مادر گلباز جوان مهراب جان هستم. بهت خرسند شدم. عید دیگه زیادتر دیده خرسندی نیست.
مادر اسلام ظاهرو. شهر رفتنش اسلام میخواست که غلبه به دست بیارم.
بخش نهایی شادباشی ها به افتخار دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان با کنسرت باشکوه شام چهارشنبه 10 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه به انجام رسید. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با 33 عضو دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله کشور در مجموع 660 هزار سومانی معادل تقریبا 70 هزار دلار آمریکایی تقدیم کرده است. مقامات میگویند که این مقدار پول از فوند ذخیروی پرزیدنت داده شد. پرزیدنت امام‌علی رحمان روز 11 اکتبر در ملاقات با هیئت دسته در قصر ملت گفته است که غلبه نورسان در تاریخ فوتبال تاجیک دستاوردی بزرگ است و این نتیجه تلاش‌ها و تدبیرهای حکومت، فدراسیون فوتبال و زحمت صادقانه خودی فوتبال بازان می باشد. در حالی که دسته منتخب نورسان تاجیکستان را در دوشنبه گرم و جوشان استقبال گرفتند، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای جام طلایی بنگبندو در بنگلادش به فینال برآمد. منتخب تاجیکستان در بازی نیمه نهایی که 9 اکتبر در شهر دکا پایتخت بنگلادش برپا گردید، تیم ملی فیلیپین را با حساب 2-0 شکست داد. ضربه های نشانرس کامران تورسونوف و احتم نظرف به تیم ملی تاجیکستان پیروزی آوردند. همکنون فوتبال بازان تاجیک در بازی نهایی که 12 اکتبر در ورزشگاه ملی بنگبندوی شهر دکه برگزار می شود با منتخب فلسطین رقابت می کند. فلسطینی ها در بازی دویمی نیمه نهایی که روز چهارشنبه 10 اکتبر در ورزشگاه کوکس بازاری دکه دایر گردید، تیم ملی بنگلادش را با حساب 2-0 مغلوب کردند. در المپیاده 43 جهانی شاهمات که در شهر باتومی گرجستان به پایان رسید، تیم زنانه تاجیکستان در بین 150 کشور جای 71 را صاحب گشت. بعد نتیجه گیری 11 دوری مسابقات در سبقت زنان، چین با 18 امتیاز مقام اول را کسب نمود. اوکراین نیز 18 امتیاز گرفت و از روی نشاندادهای ایلاوگی جای دویم را از آنی خود کرد. گرجستان با 17 امتیاز جای سیم را اشغال نمود. زنان شطرنج بازی تاجیک در 5 بازی بر تیم های نیپال، یامایکا، آفریقای جنوبی، اوروگوای و پاراگوای غالب آمده، یک بازی را با تیم شویتسریا مساوی کردند و در 5 بازی از تیم های چین، کانادا، مالایزیا، آوستریا و تایلند مغلوب شدند. در حیط دسته زنانه تاجیکستان سابرینا ابرورو و 6.5 امتیاز، ندژدا انتونوا و مطربه حاتمی 6 امتیازی، مروارید نصرالدین زاده 5 امتیاز به دست آوردند، ولی لیدیا انتونوا که همگی یک بازی کرده است امتیاز نگرفت. در سبقت مردان تیم چین با 18 امتیاز غالب شد. دسته های ایالات متحده آمریکا و روسیه نیز 18 امتیازی گرفتند و از روی نشاندادهای ایلاوگی متناسبان سینه‌های دویم و سیم را اشغال کردند. تیم مردانه تاجیکستان با 12 امتیاز در بین 150 دسته زینه 72 را صاحب گشت. مردان شطرنج بازی تاجیک در 6 بازی بر تیم های لیسوتو، تایلند، قطر، عمان، تایبی چین و عراق غالب آمده، در 5 بازی از تیم های جمهوری چک، نیدرلند، قزاقستان، ایسلندیا و بلاروس شکست خوردند. گراسمیستری بین المللی فرخ امانتوف در 8 بازی 6 امتیاز و دست آورد. او که زاده ای تاجیکستان است فعلا در شهر سن پیتربورگ روسیه بسر می برد و در همه مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. اما نانتف در بین شطرنج بازان تاجیک یگانه گراسمیستر بین المللی است که به این عنوان بلند 16 سال مقدم در المپیاده جهانی شاهمات در شهر بلید سلوینیا دست یافته است. این شطرنج باز ممتاز تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من به شطرنج بازان تاجیکستان کوشش موفقانه بازی کردن و پیروز گشتن را در عرصه بین المللی آرزومندم.
شطرنج بازان دیگری تاجیک هر کدام 9 بازی انجام دادند. علیشر کریموف 6 امتیاز، امین قابیلوف 5.5 امتیاز، محمد حسین خوجایف 4.5 امتیاز و برادرش مصطفی خوجه 3 امتیاز گرفتند. المپیاده جهانی را فدراسیون بین المللی شاهمات فیده در 2 سال 1 مرتبه برگزار می نماید. المپیاده 44 جهانی شاهمات سال 2020 در شهر یوگرای خانتی‌مانسیسک روسیه برپا می گردد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، و مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
چرا شرکت های اودیت بحران بانک ها را پنهان کردند؟ بانک ملی تاجیکستان 3 شرکت اودیت را برای دروغگویی از حق کار محروم کرد. مجوز ندارند. 4 شرکت استخراج طلا در جنوب تاجیکستان از کار ماند.
قبل از بررسی موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
حجم عمومی قرض‌های مشکل در بخش بانکی تاجیکستان به اول ماه آگوست سال روان نزدیک 1 میلیارد و 9 میلیون سومانه یا معادل 200 میلیون دلار را تشکیل داد. نزدیک 32% قرض‌های به تأخیر افتاده با ارز ملی سومانه و بیش از 68% آن با اسعار خارجی داده شده است. حجم قرض‌های مشکل با ارز ملی 602 میلیون سومانه و با اسعار خارجی 1 میلیارد و 296 میلیون سومانه را تشکیل می‌دهد. دو بانک بزرگ تاجیکستان اینک سال سیوم است که پولهای امانتی میزاجان خود را برگرداندن نمی توانند و این حالت را در نوبت اول به آن نسبت می دهند که قرضهای به دیگر میزاجان داده اشان را گرفتن نمی توانند. چون این مشکلات در اگرانویس بانک و تاجیک صادرات بانک، همچنین در بانک های موردی برهمده قرار داشته تاشبران بانک و فنان بانک جای دارد. از 15 اکتبر در دوشنبه نرخ‌ها به آب و خدمت‌رسانی آب و کاریز برای اهالی و تشکیلات های تجارتی بالا برده می شود. نرخ 1 متر مکعب آب برای اهالی با نظر داشته نشان دهنده 2.34 درهم نرخ خواهد داشت. ساکنانی که خانه هایشان حساب کنک نصب شده است برای 1 متر مکعب آب و کاریز 2.34 درهم و آنهایی که حساب کنک ندارند هر ماه به سر هر اعضای آیله 8.42 درهم پرداخت میکنند. 1 متر مکعب آب و خدمت رسانی آب و کاریز برای سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتیک 6.73 درهم پرداخت می شود. برای تشکیلات های بودجتی از ماه ینور سال 2019 نرخ 1 متر مکعب آب 2.66 درهم مقرر می شود. شرکت CA Minerals در کان 1 جلوه واقع در ناحیه مرغاب به استخراج نقره شروع کرد. در این باره روز 17 سپتامبر آژانس ریترز خبر داد. کان نقره در بلندی 4500 متر از سطح بحر جایگیر بوده. تا حال شرکت به این طرح بیش از 90 میلیون سومانی و یا 10 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. کارخانه توان استخراج 50000 تن معدن در یک سال را دارد که تخمیناً 12.5000 تن نقره صادر می شود. ذخیره های نقره کانی 1 جلوه 205000 تن نقره حساب شده است، می نویسند منبع. کارهای آموزشی کانی 1 جلوه هنوز سال 1960 در دوران شوروی آغاز شد. بعد این سال 1984 تا سال 1991 تحقیق ذخیره های این کان برای مانده شد. در دوره استقلالیت سال 2007 شرکت قزاقی CA Minerals لیسانسیا یا اجازت نامه استخراج نقره را به دست آورد، ولی کاری کارخانه تازه شروع شد. مهلت استخراج نقره در این کار 12.5 سال را تشکیل می دهد. انجمن اقتصادی جهان در یک پژوهش نو گفته است که 52% کارهای فعلی را تا سال 2025 ماشین ها یا ربات ها اجرا خواهند کرد. فعلا این رقم به 29% می رسد و تا 7 سال دیگر 2 برابر افزایش خواهد یافت. انجمن در بخش دورنمای کار 2018 گفته است ربات ها جای آدمان را در وظیفه های چون حسابداری، مدیریت مشتری ها، صناعت، پشت، منشیگی و غیره عوض می کنند. انجمن اقتصادی جهان همچنین همزمان میگوید شغل‌های مثل فروشندگی، بازاریابی خدمات مشتری‌ها همراه با تجارت الکترونیکی و شبکه‌های اجتماعی باید توانایی‌هایشان را صیقل دهند. انجمن به حکومت‌ها توصیه می‌دهد که برای کارگرانی که در راستای تحدید این تغییرات چشمگیر قرار می‌گیرند، شبکه‌های امنیتی گزارش به صفت نو و کار نو را آماده کند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک ملی تاجیکستان سه شرکت اودیتوری را به دروغگویی عیبدار کرد و آنها را از حق کار در کشور محروم نمود. مسئولان خدمات مطبوعات بانک ملی تاجیکستان روز 20 سپتامبر گفتند شرکت های گراند تارتون، ش عدالت، بی ام جی عدالت بنابر پیشنهاد کردن خلاصه نادرست از روی خط شرکت های اودیتوری خارج کرده شدند. بانک ملی در مورد این قرارش جزئیات بیشتری نداد و معلوم نیست برای پیشکش کردن کدام معلومات ناصحه این شرکت‌ها از فهرست اودیتورها بیرون گردیدند. محروم کردن این شرکت‌ها از حق برگزار کردن اودیت در حالی است که در گذشته محض یکی از همین شرکت‌ها گراند تارتون شروع از سال 2008 فعالیت چند از بانک‌های بزرگ تاجیکستان از جمله اگرو اینوست بانک، تاج پرام بانک و تاجیک صادرات بانک را تفتیش کرده بود. هرچند در ارزیابی‌های گراند تارتون فعالیت بانک‌ها معتدل تصویر می‌شد، اما شروع از سال 2015 به این طرف تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک و تاج پرام بانک دچار مشکل شده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند. هم صحبتان ما که از جزئیات این قضیه آگاهند گفتند محض اودیت اگرو اینوست بانک برای گراند تارتون دردسر ساز شد. بانک ملی تاجیکستان گراند تارتون را به خاطر روی پوش کردن مشکلات جای داشته در فعالیت بانک ها از حق تفتیش منبعدا محروم کرد، گفت هم صحبت ما. گورگن اکاپیان رهبری شرکت گراند تارتون در تاجیکستان در یک صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت عین زمان در حال تهیه کردن یک پاسخ رسمی وابسته به این قضیه است. اکاپیان گفت گراند تارتون در خلاصه اودیت سال 2015 به مشکلات اگرو اینوست بانک صریحاً اشاره کرده بود. او گفت
Мы действительно подчеркивали в своей отчетности мнение, то, что у нас есть сомнения относительно того, насколько...
ما در خلاصه همون گفته بودیم که به ادامه کاری اگرو اینوست بانک شک داریم. اینکه بانک ها به مشکل گرفتار شدند به ما دخل ندارد. اما کدام قوه های منفیت داری اون را به ما وابسته کرده استادند؟
Ну, с нами это, по крайней мере, слава богу, не связано, хотя... есть какие-то вот силы, которые пытаются это связать.
Хабибулло Ризоев, як мутахассиси соҳаи молия, мегӯяд ширкатҳои аудитӣ бояд холисона ва ба вазъи молиявӣ ва дахлу харҷи ширкатҳо, хусусан банкҳо, баҳо диҳанд, чун сармоягузорон ва амонатдорон дар бораи вазъияти воқеии банк аз хулосаи аудит маълумот бояд бигиранд. Ӯ гуфт:
"Тарафдори роҳбарияти تشکلاتی اودیت نشودگی شده هم بودی های آنها خوش میکنند می همشه به اینا بعد نمیگیرد می بعد همین حالت بیتوند به وی آورده رساند یا شدنی خفا مفلش شوی همین حالت آورد که برای همین
بانک ملی تاجیکستان سال روان با یک قرار حکومت نهادی تنظیمگری فعالیت شرکت های اودیتوری تعیین شده است. خارج کردن اسم این شرکت ها از فهرست شرکت های اودیتوری به معنی است که من بعد آنها حق گذرانیدن اودیت در شرکت های مولوی و بانک ها نخواهند داشت. با ابتکاری بانک ملی تاجیکستان امسال به قانون درباره فعالیت اودیتوری تغییرات وارد کرده شد. طبق تغییری وارد شده به ماده 24 این قانون تشکیلات اودیتوری و اودیتور انفرادی برای دادن خلاصه ناصحه و یا بردروغ مسئول می باشد. شرکت گراند تارتون یکی از سازمان های بزرگ اودیتوری بین المللی مرکزش در شهر لندنی بریتانیا است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا ما مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بعدی آن که 4 کارخانه تیلای شگنوف در ناحیه خوالنگ ولایت ختلان نتوانستند دوباره اجازه فعالیت را به دست بیارند، صدها نفر از کار آزاد شدند. عزیز خوجه سفالوی 33 ساله در کارخانه تیلای گنج به حیث راننده کار میکرد و هر ماه به بودجه خانوادش 1000 سومانی وارد میشد. یک سال قبل به او گفتند که موقتا به رخصتی بیموز رود و پس از دریافت مجوز دوباره به کار خواهد آمد. اما پس از یک سال انتظاری برایش خبر رسانیدند که امید را از کار بکند. عزیز خوجه اول خواست به چارواداری مشغول شود و حالا کسب رانندگی را به عرابکشی در بازارهای شهری دوشنبه ایواز کرده است. او گفت
وقتی کور اومدیم همینجا کور کردیم حاضر میگن که ما آدم های به دکمیت میگیریم شما را قبول نمیکنیم
مو مثال نه در وقت خطی و اول کل کده اومده موزی میگن که نه برین شما جواب مو دیگه نمیدون چخل کنی.
او میگوید از حساب کار در کارخانه استخراج طلا چرخ زندگیش را میگرداند. حالا در پایتخت عرابکشی میکند چون کار دیگری ندارد. یک سال قبل در جماعت شگنوی خوالینگ 8 کارخانه طلا فعال بود. حالا کارخانه گنج، اسرائیل 2011، عبدالعزیز و گل مراد به دلیل نگرفتن اجازت نامه فعالیت خود را پره قطع کردند. بنابر اطلاعی دریافتی مهلت مجوز دو کارخانه دیگر، پامیر و سیوز زر نیز به اتمام رسیده است و آنها در تکودوی گرفتن لیسنزی هستند. فعلا در شگنو کارخانه دولتی طلای تاجیک و کارخانه خصوصی آدینه رسما فعالند و بس. یک مسئول یکی از کارخانه هایی که از فعالیت مانده است گفت در اول کارگران به رخصتی بیموز فرستاده شدند چون باور داشتند صاحب مجوز خواهند شد. اکنون پورا جواب دادیم چون دیگر امیدی کار نیست. هرچند درخواست دادیم به ما اجازت فعالیت ندادند. سببش را هم نمیگویند، افزود او. رئیس ناحیه خوابلینگ میگوید به سبب از کار ماندن کارخانه های طلا در این منطقه بیش از 600 نفر بیکار ماندند. او ماه اوگوست در صحبت با خبرنگاران گفته بود که از میان این افراد تقریبا 300 نفره صاحب دیپلم و اختصاص را به کارهای مختلف جلب کردند، اما 300 نفره دیگر همچنان بیکار ثبت نام شدند. نورالله میرزازاده رئیس ناحیه خوابلین گفت کمیسیه ویژه در حکومت است که باید بعدی آموزش اجازت نامه بدهد. وقتی اجازه ندادند کارخانه از بین می رود. ما چند از کارگران بیکار مانده را در طلای تاجیک جای کردیم. کدام دیگر معلومات داشت در مکتب و بنگاه های طبی و جای کار تامین شدند، گفت او. در جماعت شگنوی ناحیه خوابلینگ یکی از کانهای بزرگ طلا جایگیر است. کارکرد طلای شگنوف در آخرهای عصر 19 از جانب حکومت پادشاهی روسیه برهمانده شده است. طلای شگنوف یکی از بهترین نوع طلا در تاجیکستان گفته می شود. در زمان پایبرجایی شوروی طلای این موضع کارکرد می شد و مستقیم به روسیه انتقال می یافت. مسئولان میگویند هنگام جنگ شهروندی شگنوف مال قماندان ها بود و آنها از فعالیت خود در این موضع به کسی حسابات نمیدادند. استخراج طلا برای اقتصاد تاجیکستان بسیار مهم است و قسم زیادی طلای حاصل شده را برای زیاد کردن ذخیره طلا و اسعار کشور میخرند. بنابر گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده طلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن طلا نهفته است. سالهای اخیر شرکت های چین با ذخیره های قعر زمین در تاجیکستان از جمله کان های طلا توجه خاص ظاهر میکنند. تا کنون کان طلای صیاد در ناحیه وحدت، کانهای دعابه شرقی و کمرغ در ناحیه عینی و کانهای مربوط به کارخانه طلای زرافشان به دست شرکت های چینی گذشتند. اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم دل خواهی تو بر خود بیرم، سوزی کسی نرم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یادت تو هرگز
نرود. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. چین به ساختمان بنای نوی پارلمان و حکومت تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه شروع کرد. مقامات رسمی کشور گفتند که برای انجام کارهای ساختمانی در دو بنای مهم پکین 1.5 میلیارد یوان یا که معادل بیش از 200 میلیون دلار جدا کرده است. ساختمان بناها روز 13 اکتبر شروع شد. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. مقامات ولایت تخار افغانستان گفتند که بر اثر ترکش در جریان یک معرکه پیش از انتخاباتی در ناحیه رستاق 12 نفر از جمله افراد آسایشته و نیروهای امنیتی کشته شدند. احمد جواد هجری سخنگوی والی تخار روز 13 اکتبر به بخش دری رادیوی آزادی گفت ترکش نیمی روز شنبه پیش از سخنرانی نظیفه یوسفی بیگ نامزد به مقام وکیل پارلمان رخ داد و افزود
ابتدایی ما نشان می دهد بند در یک متعدد جاگزو می شود. در نتیجه انفجار یعنی تعدادی از اماترهای ما شهید زخمی می شود که اکثرا نامزد و متجمعی انتخاباتی که در تین خانم جمع شده بودن و در اکثریت شون امینا هستند.
خلیل اسیر سخنگوی پلیس ولایت تخار هم گفت بر اثر ترکش 32 تن دیگر جراحت برداشته به بیمارستان انتقال یافتند. تا به حال مسئولیت حمله را یگان گروه بر دوش نگرفته است. انتخابات پارلمانی افغانستان روز 20 اکتبر برگزار خواهد شد. ممکن است بریتانیا در رابطه با ناپدید شوی خبرنگار جمال خاشقجی علیه منصبداران عربستان سعودی تحریم جاری کند. در این باره نشریه ایندیپندنت با تکیه به منابع خود خبر داد. به قول منبع وزارت کارهای خارجه بریتانیا در حال حاضر مشغول تهیه فهرست است. ژورنالیست و منتقد سیاست‌های ریاض که با نشریه واشنگتن پست نیز همکاری داشت روز 2 اکتبر امسال گم شد و همان روز به بنای کنسولگری عربستان سعودی در استانبول وارد گردید ولی دیگر بیرون نآمد. مقامات ترکیه تخمین می‌زنند که جمال خاشقجی در داخل بنای کنسولگری کشته شده است، اما سعودی این ادعا را رد می‌کند. قبلا کمیته روابط بین‌المللی سنت آمریکا نیز خواستار تحریم‌ها در این زمینه شده بود. شاهگل رضایی نماینده مردم از غزنی در پارلمان افغانستان سفیر نو این کشور در تاجیکستان تعیین شده است. در این باره روز 13 اکتبر رسانه‌های افغانستان خبر دارند. خود شاهگل رضایی نیز در یک صحبت کوتاه تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی این خبر را تصدیق کرد ولی گفت که دیرتر تفصیلات خواهد داد. شاهگل رضایی عضو جنبش روشنایی بوده، در کابل زاده شده است، فارغ التحصیل رشته حقوق و سیاست دانشگاه کابل است. تعیین سفیر نو افغانستان در حالی است که این مقام با کمیش نیم سال باز خالی بود. یک روز قبل دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که کدام قصد اضافی در این مورد نیست، بلکه این یک جزء ترتیبات دیپلماتیک بین کشورهاست. سفیر سابق افغانستان در تاجیکستان زلمه یونسی هنوز ماه می امسال از مقامش برکنار شده بود و در این وظیفه همگی یک سال کار کرد. زلمه رسولی از افراد نزدیک به عطا محمد نور والی پیشنی بلخ گفته می شد. دادگاه ناحیه تویر مسکو آخری هفته گذشته کراکش یا تکسیران قرغیزستانی چنگیز انربیگ اولو را که ماه ایون امسال در مرکز شهری مسکو پیاده‌گردان را پخش کرده بود به 1.5 سال کارهای اصلاحی محکوم کرد. به اطلاع رسانه‌ها حبس پیشکی ابدارشونده تا زمانی به اجرا درآمدن حکم دادگاه به تغییر میماند. بنا به قانون‌های عملکننده روسیه یک روز نگهداری در بازداشت و دو روز کار اصلاحی برابر دانسته می‌شود. جانب حمایت از دادگاه خواست است که تکسیران را زندانی نکند. ساکن قرغیزستان گفت که از حادثه رخ داده متاسف است و از ضرر دیدگان عذر می‌خواهد. شهروند قرغیزستان شب 16 ایون امسال با ماشینش پیاده‌گردان را پخش کرد و گفت که 20 ساعت تنفس ماشین را داد و یک بار خسته شد و به این حادثه راه داد. پخش پیاده‌گردان در مرکز مسکو در روزهای برگزاری جام جهانی فوتبال رخ داد و نگرانی مقامات را به بار آورده بود. دادگاه ترکیه روز جمعه راهب آمریکایی اندرو برانسون را آزاد کرد که تعقیب دادگاهی او باعث به تحریم های ایالات متحده علیه وزیر امور داخلی و عدلیه ترکیه شد. برانسون حالا به کشورش برگشت است. اندرو برانسون که 1.5 سال را در محبس ترکیه و چند ماه را در حبس خانگی سپری کرد به دست داشتن در کوشش تبدلات سال 2016 متهم بود. روز جمعه دادگاه برانسون را برای رابطه‌اش با تروریست‌ها به 3 سال 1.5 ماه از آزادی محروم کرد، اما بدنبال او از اجرای جزا آزاد شد. به برانسون اجازه دادند که از ترکیه بیرون رود. واشنگتن با تاکید بیگناهی اندرو برانسون بارها از انکارا دعوت کرد که او را آزاد نماید. ماه آگوست امسال وقتی انکارا گفت برانسون را آزاد نمی‌کند، آمریکا مقامات بلندپایه آن کشور تحریم و با محدودیت های بیشتر تهدید کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
چین با ساختمان بنای نو پارلمان و حکومت تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه شروع کرد. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند برای انجام کارهای ساختمانی در دو بنای مهم کشور پکین 1.5 میلیارد یوآن جدا کرده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان ساختمان بناهای پارلمان و حکومت را از طرف چین دستگیری به غرضانه مالی کشور دوست و همسایه نامیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ساختمان بناها روز 13 اکتبر با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و لی کتسیان نخست وزیر چین شروع شد. لی کتسیان روز 12 اکتبر با هدف اشتراک در نشست سران حکومت های عضو سازمان همکاری های شانگهای به دوشنبه آمده بود. پرزیدنت تاجیکستان قبلا او و همسرش را در باغ ایرمی پایتخت با میوه و سبزیجات و نان و غذاهای تاجیکی مهمانداری کرد. بنای نوی پارلمان تاجیکستان در شفت خیابان رودکی پایتخت بنیاد شده، در قسم پیش آن گلگشت با فواره و راه و پیراهه ها به نقشه گرفته شده است. بلندی بنای اساسی 49.7 متر با نظرداشت گنبد 70 متر را تشکیل خواهد داد. بنای حکومت تاجیکستان در حدود خیابان های رودکی و اسماعیلی سامانی پایتخت ساخته می شود. مساحت قطعه زمینی مجمع حکومت تاجیکستان 10.27 هکتار را تشکیل داده، در آن بنای 15 آشیانه حکومت، 2 بنای 13 آشیانه اداره های نزد حکومت، گلگشت با راه و پیراهه ها بنیاد می گردد. در همین روز مقامات تاجیکستان و چین در دوشنبه 7 سند دیگری همکاری، از جمله همکاری میان وزارت های امور خارجه دو کشور، گمرک و برادر شهری خوجند و تاوان را امضا کردند. لی کتسیان نخست وزیر چین روز 13 اکتبر در یک نشست خبری در دوشنبه گفت دوشنبه و پکین از سطح همکاری های کنونی قانع هستند، ولی کشورش میل دارد در بخش انرژی و کشاورزی بیشتر سرمایه گذاری کند. این سفر اول من به تاجیکستان است. به نظر ما سرمایه گذاری در بخش های انرژتیک و خوجگی قشلاق برای اقتصاد تاجیکستان بیشتر سودآور خواهد بود. این چنین ما را ضرور است که همکاری ها در بخش امنیت را تقویت بخشیم. در این ملاقات هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر تاجیکستان اشاره کردند که مناسبت ها با چین به سطح شریکی همه جانبه استراتژی رسیده است. پرویز دولتزاده سفیر تاجیکستان در چین روز 13 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت سفر لی کتسیان برای جلب بیشتر سرمایه و اجرای طرح‌ها بسیار مهم است.
این راهکار مشترک است. این یعنی اقتصادی این کسروبری اقتصادی چین است. برای همین اشتراک این کسرو سفر رسمی حکومت بسیار چیز مهم است. برای تمام لایه‌های اقتصادی برای مبلغ‌گذاری برای آوردن اینوستیسیا و تبلیغ دیگر لایه‌هایی که در نقشه دارد.
ضمناً مقامات تاجیک در حال به دستگیری بی‌غرضانه بودن مبلغ ساختمان مجمعه پارلمانی و بنای حکومت از جانب چین تاکید میکنند که برخی کارشناسان این را یک جزء سیاست چین میدانند. عبدالملک قادرف کارشناس تاجیک گفت به پل ساخته دادن بنای پارلمان و بنای حکومت در دوشنبه یکی از جزء برنامه استراتژی یک کمربند یک راه چین است. او افزود
بعد از اینکه با ساختن با خرج کردن چنین مبلغ ها چین نخبگان این کشورها را با گوین محور سیاست خود میکشد.
اما چین نه تنها هدیه دهنده بلکه کشوری است که تاجیکستان از آن بیش از دیگران قرضدار است. عین زمان قرض بیرونی تاجیکستان 2.9 میلیارد دلار است و بخش اساسی آن محض از چین است.
ده هم مشتری تاجیک صادرات بانک صبح 12 اکتبر نزد این مؤسسه مالی جمع آمده خواستار بازپس گرفتن پسندازهایشان شدند. مسئولین این بانک دوچار مشکل شده میگوید که طبق مقررات نو هم اکنون مقدار پولهایی که قرار است به مشتری ها از طریق بانکمات ها داده شود باز هم کمتر می شود. این حالت باعث ناراحتی بیشتر مشتری ها شده است که در پی بحران بانک نمی توانند پسنداز خود را به طور پورا بازپس بگیرند. جزئیات این موضوع را من افسانه یکوبرشو براتون پیشنهاد میکنم. سرگی بابیکوی 45 ساله یک ساکن دوشنبه مشتری قدیمی تاجیک صادرات بانک است و به این مؤسسه مالی باور کرده چند سال پیش در مجموع 140 هزار دلارش را پسنداز گذاشته بود. این اکس 3 سال است که قسم این پولهایش را گرفته نمیتواند. بابیکوف در تردد ترک تاجیکستان است ولی با سبب مشکل بازگردان پول از بانک برنامه های زندگیش هم به هم خورده است. او میگوید
من просто больно смотреть, когда они в 5 утра, я не знаю, там чуть ли не бегут.
این чига пас که پسندازی ما را نمیتوانند باز پس بدهند. هر صبح با امید گرفتنی 200 سومونی در نزد بانکومت جمع می شویم ولی حتی همون را هم نمیدهند. تاجیکستان را دوست می دارم ولی ناچارم و فکر رفتن را دارم.
سرگی بابیکوف تنها نیست. برنو ایموموف و ساکن 45 ساله ناحیه فرخور هم 3 سال پیش منزلش را فروخته، همه این پول را در تاجیک صادرات بانک پس انداز گذاشت. اما طول 3 سال می شود از بانک مبلغش را پورا بازپس گرفته نمی تواند و ناچار شده از بدوشنبه کوچ بسته در 2 روز یک مرتبه 200 سومانی بگیرد. زیرا به گفته وی بخش تاجیک صادرات بانک در ناحیه فرخور بسته شده است و حالا در پایتخت تاجیکستان اجاره نشین است. وی افزود:
لیکن من وقتی که می رام خونه های خشای یادم بینم همسایه گری مادر 5 تا 6 تا ماشین در در خونهشون جیپو چی من نمیفروشم. جنگ جنجال میشه بین خلق، همه خل نفهمی میشوا نمیبره نمایندهشون. وا خدایا بخرن کنم میگم نمایندهتون بیارین که یک معامله کنن. او ما سومیخمونه طلبنده شیده گشتیم، قدوش شیده گشتیم.
مشتری های اعتراضگری تاجیک صادرات بانک تقاضا داشتند که رهبریت این مؤسسه به نزدشان برآمده پاسخ دهد که به چه سبب مقررات به این هم خیلی محدود گرفتن 200 سومانی پسندازشان باز هم کمتر شده است. اما هیچ یکی از مسئولان تا زمان حضور خبرنگاران در نزد بنای تاجیک صادرات بانک به نزد مشتریان اعتراضگر نبرآمدند. رحمان علی شیرعلیف رهبری کتبات تاجیک صادرات بانک 12 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق مقررات نو این مؤسسه مشتریان همکنون حق دارند نه هر روز بلکه در 2 روز یک مرتبه 200 سومانی مبلغشان را بگیرند. وی افزود:
مشکلات این است که مردمی که برای گرفتن پسندازهای خود میان طبق رجعه معین شده، اینا اکثریت در یک وقت معین اصلا از ساعت 8 مثلا تا 9:30 10 می آیند و این سبب می شود که مثلا انبوهی آدمان شود و البته برای دیگر مثلا مزاحمت ایجاد میکنند. مثلا آدمان نمیتونند که براحتی پول خوشان گیرند و این کمی باعثی مثلا عصبانی شدن مردم میشود.
در پاسخ به این سوال که چرا مشتریان از منطقه های گوناگون کشور برای گرفتن مبلغ پسندازشان محض نزد بنای تاجیک صادرات بانک می آیند، رحمان علی شیرعلیف گفت که به دلیل صرف مبلغ این بانک تصمیم گرفته است فعالیت برخی از نمایندگیش در منطقه ها را قطع کند. با این دلیل مشتریان از ناحیه های دوردست نیز برای گرفتن پسندازشان به دوشنبه می آیند. تاجیک صادرات بانک که در برابر اگرو اینوست بانک یکی از دو بانک های نظام ساز محسوب می یافتند، دوره وزنی را سپری می کنند. از سال 2015 در پی کاهش واردات پول فرستاده مهاجران تاجیک، تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک و تاج پرام بانک دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند.
Shut up.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
محدودسازی فروش کالاهای چین در ایالات متحده آمریکا می تواند چرخش تجارت پکین به سوی بازارهای کشورهای آسیای مرکزی را در پی داشته باشد. ارزیابی کارشناسان از سیاست اقتصادی چین در کشورهای آسیای مرکزی در شرایط کنونی بسیار مبهم است. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. روابط تجارتی و اقتصادی آمریکا و چین در یک سال گذشته مرحله دشواره را از سر می‌گذراند. شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ درباره سیاست ناعادلانه اقتصادی پکین در برابر واشنگتن با گذشت زمان به یک استراتژی ثابت به خاطر بازداشتن توسعه اقتصاد چین تبدیل یافت. این کارزار با ابتکار رئیس جمهور ترامپ برای تحقیق دزدی مالکیت ذهنی آمریکا از سوی چین آغاز یافت و پیامدش جاری کردن سه دوره تحریمی متقابله بین این دو بزرگترین اقتصاد جهان از راه افزایش تروفه‌های گمرکی برای صدها نوع مال و کالا شد. ماه سپتامبر این دو کشور همدیگر را در حجم 106 میلیارد دلار تروفه‌های گمرکی بستند که سهم هر کدامشان از آن مقدار 53 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. افزون بر این امریکا 24 سپتامبر تروفه های 10% ایلاوگی را برای واردات کالاهای چینی به ایالات متحده امریکا جاری کرد که مبلغ عمومی آن 200 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. رئیس جمهور ترامپ همچنین تاکید کرد که اگر پکین به این چاره ها واکنش کند، امریکا تروفه هایش را تا حجم 267 میلیارد دلار افزایش خواهد داد که این رقم تقریبا با کل ارزش واردات چینی به ایالات متحده امریکا برابر است. کارشناسان در سطح‌های مختلف بارها یادآور شدند که چنین روابط میان چین و آمریکا به شریکان تجارتی چین از جمله کشورهای آسیای مرکزی نیز تاثیرگذار خواهد شد. آنها میگویند که اگر کمترین بخش از واردات 50 میلیارد دلاری چین هم به بازار کشورهای آسیای مرکزی روانه شود، میتواند به صنعت ضعیف این کشورها اثر جدی منفی گذارد. مدیر مسائل آسیای مرکزی و افغانستان در پژوهشگاه بین‌المللی دانشگاه دولتی روابط بین‌المللی مسکو اندری کازانسف در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کوتاه مدت تأثیر ژئوپلیتیکی و اقتصادی چین بالای کشورهای منطقه که در طرح راه نوی ابریشم یا یک کمربند یک راه شریکند افزایش خواهد یافت. کازانسف میگوید در برابر پهلوهای مثبت این حالت پیامدهای منفی نیز در پی دارد.
احتمال افزایش تاثیر چین و گسترش صادرات مال و سرمایه گذاری های آن به کشورهای منطقه وجود دارد. افزایش سرمایه گذاری و واردات کالاهای چینی به این کشورها می تواند مشکلاتی را برای صناعت آنها ایجاد کند. به تعبیر دیگر این کشورها می توانند به منبع اشیاء خام برای مناطق غربی چین تبدیل یابند.
وی در باره اقدامات اقتصادی این کشورها گفت که مقاومت در برابر سیاست چین به ویژه برای کشورهایی که اقتصادشان در سخت‌ترین شرایط قرار دارند، به ویژه برای تاجیکستان، قرغیزستان و ترکمنستان بسیار دشوار خواهد بود. کازانسف باور دارد که قزاقستان و ازبکستان به دلیل گسترده بودن اقتصاد و کالاهایشان و روابط تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها می توانند با برخی از کالاهای چینی رقابت کنند.
برای قزاقستان و ازبکستان به دلیل نیرومندتر بودن اقتصاد و مستحکم بودن روابط تجارتی و اقتصادی با دیگر کشورها می تواند با برخی از کالاهای چینی رقابت کند.
نورگل اکیموا کارشناس امور اقتصادی از شهر بیشکک در مصاحبه با رادیو آزادی احتمال تغییر مسیر واردات کالاهای چینی به بازارهای کشورهای آسیای مرکزی را رد میکند. نورگل اکیموا معتقد است که با جابجا گذاری درست هدفهای تاکتیکی کشورهای منطقه آسیای مرکزی میتوانند زمینه‌های را پر کنند که در پی بحث‌های تجارتی نورگل اکیموا معتقد است که با جابجا گذاری درست هدف‌های تاکتیکی کشورهای منطقه آسیای مرکزی می‌توانند زمینه‌های را پر کنند که در پی بحث‌های تجارتی پکن و واشنگتن آزاد شدند. یادآور می‌شویم که چین یکی از سه شریک اصلی تجارتی کشورهای آسیای مرکزی است. بنابر آمار رسمی چین در سال 2017 گردش کالا میان چین و کشورهای آسیای مرکزی در 25 سال گذشته 60 برابر افزوده و از 500 میلیون به 30 میلیارد دلار رسیده است. چنانچه در سال 2017 سهم چین در گردش کالا با کشورهای آسیای مرکزی چنین بوده است: قزاقستان 13%، ازبکستان 18%، قرغیزستان 26% و تاجیکستان 14%. بازارهای کشورهای آسیای مرکزی را اساساً بنگاه تولید مناطقی غربی چین به ویژه ناحیه خودگردانی سینزیان اویغورستان با کالا تامین میکند.
آژانس مبارزه با کروپسیه در تاجیکستان محمد صالح براتوف معاون رئیس ناحیه شهر توس ولایت ختنان را با قلابی متهم کرد، ولی نزدیکانش باور دارند که او قربان یک تهمت شده است. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می دهم. علیه براتوف آخری ماه سپتامبر امسال بر اساس شکایت فاضل بیگ و غالب شاه سنگکوف ها از روی ماده قلابی با استفاده از مقام خدمتی پرونده باز شده و تحقیق آن ادامه دارد. مقامات ناحیه شهر توس در صحبت به رادیو آزادی گفتند که پس از اعلان این اتهام محمد صالح براتوف از مقام برکنار شد. یک منبع در حکومت شهر توس گفت واقعا آخر ماه سپتامبر ماموران آژانسی ضد کروپسیه به اتاق کاری معاون رئیس ناحیه در آمده او را به خود بردند. این پرونده را خادمان دفتر مرکزی آژانسی ضد کروپسیه در دوشنبه تحقیق میکنند.
این نکو پرونده
هم صحبت ما گفت بعد معلوم شدن اتهام علیه معاون رئیس او را از مقامش برکنار کردند. براتوف 3 سال اخیر عضو مجلس وکیلان خلق ناحیه شهر توس نیز بود. آژانس ضد کروپسیه در خبری رسمی خود گفت محمد صالح براتوف همچون شخصی منصبدار قصدن به سوء استفاده مقام خدمتی قلابی کرده است. در اظهارات گفته می شود براتوف سال 2011 با 2 ساکنی ناحیه شهر توس فاضل بیگ و غالب شاه سنگکوف ها وعده کرده است که در صاحبی به سرتیفیکات حقوقی استفاده برای زمین در خانه استقامت فاضل بیگ سنگکوف واقع در دهه مرادوی ناحیه شهر توس مساعدت میکند. آژانس ضد فساد میگوید در پی 5 ملاقات براتوف با سنگکوف ها در طول سالهای 2011-2018 از آنها به وعده حجت گذاری و گرفته دادن سرتیفیکات حقوقی استفاده زمین 6200 سامانی بیش از 600 دلار را گرفته به منفعت خود صرف کرده است. آژانس در مورد احتمال بازداشت محمد صالح براتوف خبر نمی‌دهد، ولی یک مسئول حکومت ناحیه گفت که پس از این حادثه او در حدود ناحیه نیست. مقامات حکومت گفتند کار او را در حکومت سیف‌الدین طلبکوف یک کارمند بخش اقتصاد ناحیه پیش می‌برد. ولی نزدیکان براتوف به ناعادلانه بودن این اتهام تایید کرده میگویند او ناعادلانه بازداشت شده است و به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی به سر میبرد. عبدالله براتوف برادر محمد صالح براتوف روز 12 اکتبر در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت برادرش تلفنی موبایلی ندارد، ولی چند وقت باز در خانه است و نمیخواهد با خبرنگاران صحبت کند. عبدالله براتوف گفت برادرش هیچگاه رشوه‌ستان نبود. سنجیدن درستی این اتهام ضد محمد صالح براتوف توسط منابع مستقل امکان پذیر نیست. معلوم نیست که چرا دعواگران که هنوز سال 2011 گویا با معاونی آینده رئیس ناحیه سازش کردند نو به مقامات شکایت کردند، در حالی که تفتیشات ادامه دارد و گناهکاری یا بیگناهی معاون رئیس را دادگاه باید معین کند. اتهام یک مقام ناحیه در قلابه موضوع صحبت در جلسه های حکومت محلی شده است. در جلسه ها تایید می شود که مسئولان هنگام اجرای مسئولیت های خود باید از قانون شکنی و رشوه گیری یعنی پاره پرهیز نمایند. آمار رسمی خاکی است که قضیه های مربوط به معاملات غیرقانونی به زمین خیلی زیاد است. تنها در 6 ماهی سال جاری در ختلان در رابطه با معاملات غیرقانونی به زمین 55 پرونده جنایی بررسی شده است که در این پرونده ها منصبداران نیز هستند. 6 نفر در این پرونده ها کارمندان اداره های زمینی شهر و نواحی بودند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی شهری باختر.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک زندانی سابق از مقامات تاجیک تقاضا دارد که به سرنوشت 10 شهروند تاجیکستان که در محبس‌های چین نگهداری می‌شوند رسیدگی کنند و بر اساس سازشنامه تبدیل زندانی‌ها آنها را به تاجیکستان انتقال دهند. سازشنامه مذکور که سال 2014 امضا شده از سال 2017 نهایی شد و به حکم قانون درآمد، ولی از آن زمان تا کنون هیچ تغییراتی در زندگی و شرایط بودوباش حداقل 10 شهروند تاجیکستان که در زندان‌های چین به سر می‌برند دیگر نشد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالرحیم غلام‌علیف 55 ساله یک شهروند تاجیکستان پس از 8 سال و 2 ماهی که در زندان‌های چین پشت سر کرده است به وطن برگشت. در یک حادثه سال 2010 غلام‌علیف را که در چین کار می‌کرد برای نگهداشت مواد مخدر بازداشت و به 10 سال زندان محکوم کردند.
من بر اساس ماده امانت‌گذاری امانت قاچاق موادیر را امانت گذاشتن، مرا به 10 سال محکوم کردن.
در این مدت او در بازداشتگاه و زندانهای حداقل 3 شهر چین نگهداری شده است. بعد رهایی از زندان بر اساس قانونی عفو او حالا تلاش دارد توجه مقامات کشور را به سرنوشت 10 زن و مرد تاجیک جلب کند که اکثرا با جرم انتقال مواد مخدر به مهلت‌های مختلف از جمله حکم زندان ابد محکوم شدند.
اینها 10 نفر 11 نفر دیگه 11 نفر هستند. اینجا با از محبس خانه مردها گلوف شادی 73 ساله مسافت کسلی گدایف اصلا بودین، اینم کسلش وزبینه، اینم چند کسل، کسلی قند دارد، کسلی بروسیلوز دارد. رجب علیف عبیدالله 10 سال دیگر دارد، فرهاد است، این حالی سال با نگذشته، سال پجیز نیمی. بعد زایرشا 22 سال دارد. کمالوف نجمیدین این نزیسار 2.5 سال دیگرش مونده است. عبدالسلام جواب شد. فیاض 40 ساله.
در نامه به عنوان رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان رحمان آزاده امام علی، عبدالرحیم غلام‌علیف درخواست کرد است که برای رسیدگی به سرنوشت زندان‌های تاجیک به هم امکان انتقال آنها به زندان‌های تاجیکستان مساعدت کنند. او گفت پیش از همه از وضع صحتی همسر خودش خیرینسا غلام‌علیف 55 ساله نگران است که سال 2012 در مرز چین با 1 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت و زندانی شد. خیرینسا غلام‌علیف در صحبت با همسرش گفته است که سلامتیش سنگین است و میترسد که در زندان میفتد. عبدالرحیم غلام‌علیف میافزاید که امضا شدن سند تبدیل زندانی ها میان تاجیکستان و چین این زندانی های تاجیک را دلگرم نگاه میدارد که روزی آنها نیز میتوانند از زندان آزاد و یا برای ادامه مهلت جزا به وطن نزدیکتر به خویشاوندانشان بروند. در مدت این سالها به گفته غلام‌علیف او در 3 زندان نگهداری شده، مکان آخرین نگهداشتش زندانی برای خارجی‌ها در شهر لانجاو بوده است. میگوید در یک اتاق تا 20 نفر نگهداری میشد. در زندان سیگارکشی، نمازخانه و روزداری قطعی من شده بود.
عذاب رژیمش به حد سخت، در یک کروات شده نمیتونید مدت 14 ساعت 15 ساعت. در اتاق ما همگی 20 تا 25 نفر ما جای بودیم.
دادستانی کلی تاجیکستان سال 2015 در یک جلسه پارلمان گفته بود که در زندانهای چین 16 شهروند کشور نگهداری شده و همه آنها برای قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. یوسف رحمان هنگام سخنرانی در پارلمان در جریان تصویب سازشنامه مذکور گفته بود 4 محکوم شده از جمله 3 زن و 1 مرد به حکم قتل و 5 نفر به حکم زندان ابد محکوم شدند. حکم اعدام 1 نفری آنها سال 2016 به اجرا درآمد و جسد او به تاجیکستان انتقال یافت.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
Oyanda sos.
Oyanda sos.
Oyanda sos.
Oyanda sos. Sos.
فرزند گراوگونی سنت‌های والدانی مهاجر.
بازگشت عروس پس از دو روزی عروسی، سرنوشتی تلخی مستونه که بانو دختری عیب دار شد.
ترکمنستان نگذاشت هزار دانشجویش به تاجیکستان رود.
منتخب نورسان تاجیکستان پیروزمندانه به وطن برگشت.
در نشری نوی ویژه گفتاری آینده ساز شرح همین موضوع و خبرها را خواهیم شنید. درود به دوستی بسیار گرامی آینده ساز از دوشنبه سرد و بارانی.
السلام علیکم عزیزان آینده ساز، امیدوارم در آغاز سردی ها حال و احوالتون خوب است و مبادا که شمال نخورد دو مثل من زکم سراغتان آمده است. حالا
نگوام دیدین اولین برف هم در تاجیکستان علاقه بوری، هرچند ما ندیدیم اما مردم چند منطقه دیگری کشور از جمله فیض آباد و پنجاکن تکسوی سفید پوش شدن محل زیستشون رو در شبکه های اجتماعی نشر کردن.
خلاصه می توانیم بگوییم که برفی اول مبارک و خدا کند که زمستان خوب و روشن در پیش داشته باشیم. در آینده ساز امروز خبرهای دیگر هم داریم، اما خبری جالبه که شاید در برنامه‌های دیگر رادیوی آزادی علاقه دیدید، این در تاجیکستان قرار داشتن آوازخوان معروف ایرانی ابی یا ابراهیم است. او برای جراحی همسرش که باید گرده‌اش را پیوند کنند تاجیکستان را انتخاب کرده است و طبیبان تاجیک امروز 10 اکتبر همسر آوازخوان معروف را جراحی کردند.
واقعا جالب ها، از خود امریکا و کشورهای پیشرفته این آوازخوان و همسرش خسته برای جراحی به تاجیکستان آمدند و صحتی خود را به طبیبان تاجیک باور کردند. رویدادهای دیگری عالم جوانان را حالا از همکار ما شادمان یتیم میشنویم.
یک استاد دانشگاه سلاویانی و سردار امنیت داخلی فیلیال دانشگاه دولتی مسکو از پدر داوطلب $4,000 گرفته و عده دادند که بر عوضش پسرشان را به دانشگاه چین داخل میکنند. استاد دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه فرهاد مولانوف و سردار امنیت داخلی فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام لامانوسوف در دوشنبه نصرت الله ناصیرو $4,000 پورا گرفتند. طور دفتر مطبوعاتی اورژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان گزارش می‌دهد استاد دانشگاه و سردار امنیت با وعده داخل کردن پسرش از نجم‌الدین نجم‌الدینوف پول گرفتند. در نتیجه گذراندن چوربینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی مولانا فرهاد و ناصیرو نصرت الله مبلغ پولی با راه فریب گرفته‌شان را به مقدار $4,000 آمریکایی برگردانده مبلغ ضرر را جبران کردند. در رابطه با این قضیه پرونده جنایی آغاز شده، تفتیشات پیشکی ادامه دارد. فدراسیای سمبوی بین المللی امید حسن بکو را موقتاً از حقوق شرکت در مسابقات بین المللی محروم کرده است. فعلا معلوم نیست که ورزشکار تاجیک را باز کدام مجازات انتظار است. ورزشکار تاجیک امید حسن بکو برای استفاده دوپینگ یا داروهای نیروبخش از حقوق اشتراک در مسابقه بین المللی موقتاً محروم شد. با اطلاع فدراسیای سمبو روس نیکیتا یاشین و اسلام کامبیف هم از دوپینگ استفاده کردند، اما فعلا معلوم نیست که با ورزشکار تاجیک چه تنبیه پیش بینی می شود. امید حسن بکو ماه گذشته در بازی های 18 بیستونه آسیا که در اندونزیا برگزار شد مدال برنجی را به دست آورد. اکنون حسن بکو را می توانند از مدالش محروم کنند. در فهرست جهانی سمبوکاران حسن بکو در وزن 90 کیلوگرم مقام 12 را اشغال می کند. جهانگرد تاجیک فرهاد کلانوف در صحرای کبیر درماند. ماشین گردشگر که قریب تمامش جهان را گشته است بر ریگ‌های بیابانی مراکش تاب نآورده در بیابانی صحرای کبیر درمانده است. فرهاد تا قطعه آفریقا رسیده در مراکش می‌خواست است خط سیر رالی مارافون تکرار کرده در ریگروان‌های صحرای کبیر ماشین سواری کند، اما طوری می‌گوید او قریب بود از کرده پشیمان شود. در این حالت کلانوف در بین بیابان و زیر آفتابی سوزان باید راهی ماشین رو تازه میکرد تا اوتوموبیل رو از اسارت رگ آزاد کند. ساکنان محلی که به اقلیم بیابان عادت کردند با فرهاد کمک نموده ماشین رو از رگ بیرون کردند. یادرس میشویم پیشتر خبر داده شد که پرزیدنت کلوبی موتورسیکل رانان تاجیکستان فرهاد کلانوف با 50 کشور جهان سفر میکند.
تشکر از شادمان. مطلب های وعدگی دیگری آینده ساز رو پس از یک آهنگ خواهید شنید.
گفتم غم تو دارم، گفتم غمت سرایم، گفت گفتم که مای من شم، گفتا اگر برایت، گفتم غم تو دارم، گفتا غم سرایت، گفتم که مای من شم، گفتا اگر برایت. رسمی وفا بیاموز، گفتاز خوب رویان، این کار کم تراید، این کار کم تراید. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سراید، گفتم که مای من شم، گفتا اگر براید. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سراید، گفتم که مای من شم، گفتم اگر برایت. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گمراه عالمم کرد. گفتا اگر بدانی ام بود رهبرم کرد، ام بود رهبرم کرد. گفتم غم تو دارم، گفتا غم سرایت، گفتم که مای من شم، گفتا اگر برایت. گفتم غم تو دارم، گفتا غم سرایت، گفتم که مای من شم، گفتا اگر برایت.
آینده سازی شما است روی موج آزادی. حامیان حقوق مهاجران از افزایش مشکلات در تحصیل فرزندان آنها در مکتب‌های روسیه نگرانی می‌کنند. از آغاز سال نو تحصیل مهاجران زیاده از حامیان حقوق روسیه کمک خواستند که در آسان شدن امکان تحصیل فرزندانشان در مکتب‌های میانه این کشور مساعدت کنند.
با اینکه قانون‌های روسیه تحصیل همه کودکان سن مکتبی در مکتب‌ها را کفالت می‌دهند، مشکل سندهای والدین در تحصیل فرزندانشان تاثیرگذار می‌شود. اخیراً چند از مهاجران هم با برنامه آینده سازی آزادی زنگ زده و همین مشکل را بیان داشتند.
بله، مخصوصا صحبت یک پدر مهاجر که 3 فرزند داشته است خیلی برایم ناراحت بود. امریدین و بسیار میخواهد فرزندانش تحصیل خوب بگیرند و نزدش باشند، اما قانون و قاعده ها برای عملی شوی این خواهش او در مهاجرت مشکل ایجاد میکند. گزارش داریم در این باره از همکارمون عبدالله یشور.
اکبر رسولوف خواننده صنف 7 در شهر ایرکوتسک روسیه یکی از چنین کودکان است. او از جمله خوانندگان اعلی خوان و فعال صنف و مایه افتخار و پدر و مادر میباشد. اکبر در مکتب میانه ایرکوتسک از صنف 1 تحصیل میکند. زمانی که پدر او تصمیم گرفت 2 فرزندش را همراه با روسیه بیارد، مثل بسیار مهاجران دیگری تاجیک امیدوار بود که زحمت های سنگین او در روسیه برای هموار کردن آینده فرزندانش در این کشور هموار و بمشکل میکند و گرفتن معلومات گروی مهمی زندگی خوب در آینده دانسته میشود. دلفروز احمد جانوا هم میگوید پسرش اکبر در این 7 سال تحصیل در مکتب میانه روسیه پیوسته تحسین شنیده است و به قول مادر
میخونم این روسیه نویسیخ شروع میکنم، میگن تاریخ، میگن سوید نمیتونم، تیز نمیتونم.
اما مشکلی که این مادر را پیوسته نگران میکند این خطری هر زمان از مکتب خارج شدن فرزندش است. دلفروز احمد جانوا میگوید که در گذشته تنها بر اساس پتنت کاری پدر و نامه از مکتب درباره محصل این مؤسسه بودن کودکان حضوری به مشکل آنها در روسیه تامین میشد. حالا میگوید او دیگر پیشنهادی پتنت پدر کافی نیست و از کودکان طلب میکنند که هر 3 ماه از کشور بیرون و دوباره وارد شوند. ثبت نام کودکان از نظر پولی مشکل است. موافق قانونگذاری روسیه، مهاجرانی که با هدف کار و زندگی به این کشور میآیند باید در این کشور از ثبت نام رسمی گذشته بودووش خود را پرقانونی کنند. آنهایی که با ایله و فرزند میآیند برای تامین بیمشکل حضورشان در روسیه در خانه زیست خود ثبت نام شده از مقامات اجازه اقامت موقتی میگیرند. این سند RVP رازرشنیه ناوریمینه پراجیوانیه تحصیلی به مشکلی کودک را در مکتب هم تامین میکند. یک فعال حقوق مهاجران در ولگاگراد میگوید آنهایی که به تحصیلی فرزندان در روسیه مشکل دارند سهلنگاری میکنند، کم سوادند و یا پول ندارند که سندهای خود و فرزندان را پوره قانونی کنند. تا زمانی که مهاجران بود و باشی خود و فرزندان را پوره قانونی نکنند، مشکل با تحصیلی فرزندان هم باقی میماند و فرزندان قربان این سهلنگاری های والدین میشوند، گفت او. بر رضوان محمودوف مهاجری دیگری تاجیک و پدر سه مکتبخوان امسال در یک مکتب روسیه گفتند که با خواهش خود عریضه نویسد و فرزندانش را از مکتب بگیرد. با او وعده دادند که بعد تمدید ثبت اقامت فرزندان دوباره کودکان را به مکتب قبول میکنند. اما رضوان میگوید به این خواهشی مامورین مکتب راضی نشد چون احتمال خارج کردن آنها از مکتب زیاد بود. رضوان محمودوف میگوید
با این سه ماه پس با همی خیلی میخوام با سه ماه پس با مگر زمستان میشه با برم همون قزاقستان گرانیسه قزاقستان با همون یه هفته همی سه چور داره
حامیان حقوق قربانیان مشکلات سندها شدن کودکان مهاجر و از تحصیل دور ماندن آنها در روسیه را نقض حقوق کودک و خلاف پیمان بین المللی حقوق کودک می‌دانند. ولنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران می‌گوید کودکانی که با این سند مشکل دارند در حالت تحقیر قرار می‌گیرند و مناسبت با آنها در مکتب و جامعه هم برابر با اطفال محلی نیست. در برخی مکتب‌ها با نظرداشت مشکلات سند و نبود اقامت دائمی کودکان فرزندان مهاجران را به تحصیل قبول نمی‌کنند. تنها در ماه سپتامبر سال روان با سازمان اتموس یکی از جمعیت‌های تاجیکان شهر مسکو بیش از 60 مهاجر از قبول نشدن فرزندانشان به مکتب شکایت بردند.
با تحصیل نمی‌گیرند. اصلا با تحصیل نمی‌گیرند. این یاد به هر بحانه ای که جوی نیست اصلا این مسئله این است. مسئله دیگر مسئله این که امون بخشای کودکان نمیگیرند.
بنابر آمار آژانسی مهاجرت روسیه در مکتب‌های شهر مسکو بیش از 70 هزار نفر فرزندان مهاجران تحصیل می‌کنند، اما بنابر حساب پژوهشگاه دموگرافی مکتب عالی اقتصادی مسکو تنها 70% فرزندان مهاجران در مسکو به تحصیل فرا گرفته شده‌اند. مهاجران تاجیک هم بعد سالیان زیادی زندگی در مهاجرت و با وجود مشکلات فراوان عائله و فرزندان خود را از ده و نواحی تاجیکستان با خود به روسیه می‌برند، با امیدی که آنجا کودکانشان تحصیل خوب میگیرند و خود آنها هم زندگی سالمی اویلوی خود را دور از وطن حفظ میکنند. والدین مهاجره که مشکلات زیاد را برداشت گرفتند اما فرزندان را از خود دور نکردند باور دارند با تحصیل در نظام معارف روسیه کودکان آنها صاحب کار و زندگی شایسته خواهند شد. اگرچه بعداً از این قشر هم نه همه میخواهند به وطن برگردند، اما در هر صورت با باور تحلیلگران نفع آنها که چون متخصصان خوب تربیت میشوند در آینده به کشور زیاد خواهد بود.
تشکر از عبدالله. از روی حساب کارشناسان در 5 سال اخیر در مجموع 540 هزار تاجیکان شهروندی روسیه را صاحب شدند و 42 هزار آنها در مسکو اقامت دائمی دارند. تعداد دانشجویان تاجیکی که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کنند طبق آمار رسمی 20 هزار نفر است.
امیدواریم مشکل نورسان و جوانان تاجیک در روسیه حل خود را پیدا خواهد کرد. اما حالا ما درباره یک مشکل در تحصیل جوانان ترکمن در تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. صدها دانشجوی ترکمن که امسال در دانشگاه‌های تاجیکستان شامل شده‌اند نمی‌توانند برای تحصیل به دوشنبه و دیگر شهرهای این کشور بیایند.
چرا زرنگیز؟ این چند سال اخیر در دانشگاه‌های تاجیکستان شماری دانشجویان ترکمن خیلی زیاد به نظر می رسید که
درست توجهشون زیاد بود، مخصوصا به دانشگاه آموزگاری. اما چرا این مشکل پیش آمد و چرا ما از با تاجیکستان در یک گزارش از همکارمون کیومرسی اتو پاسخ خواهیم گرفت؟
برادر یکی از دانشجویان که امسال به دانشگاه طبی تاجیکستان قبول شده است روز 9 اکتبر به رادیو آزادی گفت برادرش 3 دفعه خواست که قبل از شروع تحصیل به دوشنبه برود، اما مرزبان ها به او اجازت ندادند. هم صحبت ما طریق تلگرام نوشت سند های برادرش درست است و بیش از $100 داده روادید سفر را هم گرفته است، ولی 3 دفعه در گذرگاه مرزی به او گفتند که به تاجیکستان نرود. هم صحبت ما نوشت که مرز ترکمنستان از روز 28 آوگوست برای دانشجویان ترکمن عازم تاجیکستان بسته است. به قول او برادرش تنها نیست و مقامات کشورش نمیگذارند بیش از 1000 دانشجوی ترکمن برای تحصیل به تاجیکستان بیایند. مصاحبه رادیو آزادی از ترکمنستان که نخواست نامش برده شود گفت مقامات مرزبانی سبب راه ندادن دانشجویان به تاجیکستان را شر نمیدین و میگویند که خودتان از رئیس جمهور بپرسید. وی نوشته است که من یک مادر تنها دارم و به زور پول کار کرده میخواهم که برادرم تحصیل کند. در اینجا تحصیل گران است، امکان پرداختن پول زیاد را نداریم. در واقع در بخش روابط بین المللی دانشگاه طبی به نام ابوعلی ابن سینا در دوشنبه گفتند که تعداد از دانشجویان ترکمن که به شعبه های شرطنموی قبول شدند نتوانستند برای تحصیل بیایند. اما در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که همه داوطلبانی که حجت سپردند و یا دانشجو هستند در دوشنبه هستند و به تحصیل ادامه می دهند. سید مراد خواجه‌زاد آموزگار دانشگاه آموزگاری روز 9 اکتبر به رادیوی آزادی گفت
سال گذشته 1111 نفر داخل شد، یکریم هزار آمد. امسال کمتر آمد، دیگر دانشگاه هم رفتند، دانشگاه ملی رفتند، دانشگاه زبانها قریب 500 نفرش دانشگاه زبانها رفت و دانشگاه کلر یعنی دانشگاه کنو.
مقامات رسمی ترکمنستان در حال مانع سفر دانشجویان کشورشان به تاجیکستان شدند که تعداد داوطلبان تحصیل از آن کشور در دانشگاه های تاجیکستان می افزاید. تنها در سال گذشته بیش از 4000 دانشجوی ترکمن در دانشگاه های تاجیکستان اکثرا در شعبه های شرطنموی تحصیل می کردند. به گفته مصاحب رادیوی آزادی از ترکمنستان، از بس که در کشور آنها برای شامل شدن در دانشگاه رشوه زیاد و تا 16000 دلار طلب می کنند، آن جوانان ترکمن که پول زیاد ندارند کشورهای نزدیک را برای تحصیل انتخاب می کنند. من این سفر دانشجویان تاجیک همزمان با منع ورود ماشین های باربری تاجیکستان به قلمرو ترکمنستان شروع شده است. مقامات این کشور از آخر ماه آوگوست به صدها ماشین و قطار عظیم تاجیکستان اجازه ندادند که از ایران به قلمرو این کشور وارد شده به تاجیکستان برسند.
تشکر از کیومرز. تنها هفته پیش رانندگان ماشین های باربر گفتند که ترکمنستان در این مرز را برای آنها باز کرد و ماشین های زیاد بعد انتظاری های طولانی به سمت تاجیکستان راه گرفتند. مقامات ترکمنستان که از کشورهای بسته جهان است از صحبت با مطبوعات خارجی همیشه پرهیز میکنند.
دوستی عزیز، این و مطلب های دیگری برنامه آینده سوز را شما میتوانید در سامانه ما آزادی نقطه آر پیدا و تماشا و یا مطالعه کنید. ما برنامه را با یک آهنگ پی میگیریم.
از روزگار زنان تاجیک، اما موضوع صحبت ما در این قسمت برنامه کمی دیگر است.
بله، موضوع همیشه سر بحثی بکارت دختران. در این باره ما مطلب و گزارش های زیاد داشتیم، اما حالا قصه دختری رو میشنویم که بدون یگان پرده پوشی خودش آمده است سرنوشتش رو پس از نودختر اعلان شدن و رانده شدن از خانه شوهر قصه کند.
با این دختر همکارم سرویناز روح‌الله صحبت و گزارش کرده است. حالا سرویناز رو میشنویم.
هر خبر ازدواج دخترهای جوان و ترس ناامید و خانه خراب شدن آنها در هفته های اول زندگی مستانه 21 ساله را پریشان حال و نگران میکند. در این سینی کم و جوان مستانه تمام اذیت و سختی های یک جوان زنی رانده شده از خانه شوهر را چشیده است و با گذشت یک سال از خانه خراب شدنش هم هنوز به حالت معمولی برنگشته است. او در سیمای هر داماد جوانی را میبیند که میتواند در یک روز زندگی همسر جوانش را خراب کند. مستانه اسو یک ساکن ناحیه بلجوان میگوید فکر و خیال مشکلی به سر خودش آمده او را رها نمیکند و کار تا جایی رسیده است که زندگی دیگر عروسان جوان را هم پیگیری میکند.
وضعیت جدا توی میشه، من
فقط آیا میترسن که ازم دخترم میبرن چی میشته باشه. من میگم روز میبرن شک خدک نکه بو سغیره گرانگم نباشه که اگم چیش کنن. میگم
مستونه اصو مثل هر دختر دیگری تاجیک با ارزوهای زیاد سال پیش اولادار شد. زندگی مشترک او با شوهرش سلطان خوجایف که با تفسیه والدان مستونه رو بزنه گرفت همگی دو روز دوام کرد. میگوید همیشه ارزو میکرد که یک کلینی تعریفی و یک زنی خوب و مهربان باشد، صاحب فرزند شود و زندگی خوشبخت برپا کند. اما شب دومی عروسی شوهرش او را شدیداً لاتوکوب کرد و گفت که او دختر یعنی بوکیره نیست. با این اکتفا نکرده به گفته مستونه شوهرش به او تهدید کرد تا به نودختر بودنش اقرار شود. او از ترس این کار رو کرد و شوهر هم گفته های او رو چون دلیل در تلفنش ثبت نمود. مستونه در یک صحبتش با رادیوی آزادی شب اولی عروسی رو با درد قصه کرد.
برام چه شوامرکی از نمجا میکشمتا مهوتا میبرم. میگه که برای که تو دختگی و نو دختایی نمی آیا بر تبگو نمی آیا بر تبگو نمیزنم نگوی میزنم یعنی قاکی میگویش نیم زدنم سر میکنه که چیه تو امو یا بر تایی تبگو که ها.
اگرچه تشخیص طبی بعدی ترک خانه شوهر کردنش بیگناهی مستونه را اثبات کرد، هنوز هم احساس میکند که مردم به اتهام شوهرش باور میکنند و از همسایه و هم محله ها نگاه های استیحامیز دارند و از خفایش حرف های ناسزا میگویند. مستونه بعدی ختم مکتب میانه در ناحیه بلجوان دیگر تحصیل یا کار نکرد و وقتی والدین به ازدواج او پافشاری کردند، مثل اکثر دخترانی ده خود در بلجوان به ازدواج راضی شد. حالا بیشتری وقتی خود را در خانه میگذراند و گاه‌گاه با یاد روز عروسیش فیته تویش را تماشا کرده و اشک میریزد. مستونه میگوید هرچند این کار را به تنهایی یا پنهانی از والدین میکند تا اشک او را نبینند، اما خوب میداند که آنها هم دور از چشم او برای بخت سیاه او آبیدیده میریزند. هر بار مادر ثبت توی عروسی او را میبیند سخت ناراحت میشود. بعد بازگشت مستونه از خانه شوهر، پدرش از دهه به شهر آمد و مادر بیمار و از مرکه های خرسندی و ماتم دور شد. با گفته مستونه پدرش تا حال سند های تشخیص او در دست در بدر مقامات میگردد. خودی او اگرچه کوشش میکند زیاد فکری آن روزها را نکند، اما بعد این حادثه همه امید و خیال درباره بنیاد آیله نو را کنار گذاشته است. با نظری مستونه
لیکن من بسیار دلم برای تو چه خدم میسته نه یک سال یک ماه میشه یک ماه رکه میشه و چه من نمیرم یکی نمیرم یکی هم گب میزنن نانیش وردوش نمیکنم چه من نمیرم یکی نه تم یک ساله نمی خونه در زور باشه در روزه 15 دیگه فقط نمی مقومات با مقومات اتمه کشتیسه.
در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع بوکیره و پاکدامنی دخترانی عروس شونده جدی برخورد می شود و در صورت افشای به اصطلاح نادختری عروس شوهر و خویشاوندانش او را از خانه بیرون می کنند. این گونه دخترها معمولا در خانه والدین هم زندگی آسوده ندارند و مایه شرمندگی اولاد به شمار می روند. نه همیشه در چنین حالت ها مردان خانواده می توانند درک و باور کنند و در بسیار موارد هم دختران در و محلی زیست انگشت نما شده و زیر ملامت قرار می گیرند. اما مستونه می گوید در این مورد بخت برایش آمد کرده است و پدرش برعکس او را دستگیری می کند و برای حفظ ناموسش تلاش دارد. با وجود یک سال تک و دوهای بی نتیجه مراجعت به دادستانی و دادگاه های محلی در مجموع به 16 اداره، اسامیدین جلالوف پدر مستونه می گوید از راه برگشتنی نیست و آماده است برای اثبات پاکدامنی دخترش و مجازات شدن نفری که او را لاتوکوب کرد چند سال دیگر مبارزه برد. به مجازات ماندن افرادی که دختران را با چنین اتهام بدبخت میکنند با گفته او باعث میشود نادختر اعلان شدن عروسان ادامه یابد. اما نزدیکان شوهر سابق مستانه این ادعا را رد میکنند و میگویند عروسی که آنها با امید به خانه آوردند در واقع بوکیره نبود و طور خودش اقرار کرده است قبلا با کسی دیگر رابطه داشت. خیرنیسا امامو مادر سلطان خوجایف شوهری سابقی مستونه قبلا در صحبت با رادیو آزادی گفته بود دعواها در رابطه با لاتوکوب شدن عروس خانواده از جانب پسری او هم بی اساس است. به گفته این مادر آنها مستونه را بدون یگان آسیب روز دومی عروسی به خانه پدر برگردانیدند. امامو همچنین تاکید میکند که دختر بوکیره نبودن خود را نزد آنها اقرار کرد. حالا مستونه تلاش میکند حق به حقدار رسد و نفری که در زندگی مشترک یکشبه تمام ارزوهایش را برباد داد و آبرویش را از بین برد جزا گیرد، چون به گفته خودش در غیر صورت نمیتواند همچون یک دختری پاکدامن آبروی خود را برقرار کرده دوباره خوشبخت شود.
تشکر از سروینوز. متخصصان مرکز جمهوری تشخیص طبی و دادگاهی میگویند در 6 ماهه سال 2018 پس از توی 22 شوهر با هدف معین نمودن باکیرگی عروسان جوانشان مراجعه کردند. با نظر داشتی چنین بحث ها حالا بسیار دختران تلاش میکنند پیش از عروسی از نظر طبیبان گذشته سرتیفیکات باکیرگی را بگیرند و به قول آماده و مصالح شده پا به خانه بخت گذارند.
صحبت ویدیوی مستانه را شما می توانید در سامانه آزادی نقطه ارگ ببینید. زمینان مستانه در واقع دختره که خیلی زیبا است.
بله، اما امریدین بگو که از کجا اینقدر دویده و تر شده آمدی امروز؟
از همه چی به خبر خوزرنگیز، با استقبال نورسان فوتبال باز فرودگاه رفته بودم. بچه ها رو رئیس شهر رستم امومالی با تنتنه پیشواز گرفت.
اوهو زورکو ارزندند. چند روز پیش هم خیلی توصیفشون کرده بود شهرداری.
بله، امروز هم در مراسم استقبال رستم امومالی حیات دسته منتخب نورسان رو که آنها توانستند مقام دویم رو اشغال کنند و صاحب مدال های نقره شوند تبریک و مبارک باد گفت و با آنها در مسابقات قهرمانی جهان موفقیت آرزو نمود. مسابقات قهرمانی جهان زرنگیز این است که بچه های تاجیک بعد اشغال جای سازوار در جام آسیا توانستند راحت بگیرند با جام جهان که سال آینده در کشور پرو بین نورسان تا سن 17 ساله برگزار می‌گردد و جوانان تاجیک هم با گذشت زیاد از 10 سال اکنون باز می توانند در چمپیونات جهان شرف تاجیکستان را بردارند.
گزارش ویدیویی همکاری ما امریدین را دوست عزیز از مراسم استقبال فوتبال بازان نورسی تاجیک شما می توانید در سامانه آزادی نقطه ارگ یا صفحه ما در یوتیوب هم تماشا کنید و نظر خود را بنویسید. با امید ملاقات در برنامه های دیگری آینده ساز. اینجا ما با شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم از مطلب های امروز خوشتان آمد.
با شما بودن خوب است اما فرصت به پایان رسید. تا ملاقات های بعدی خدا نگهدارد.
خیر.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر
رادیوی